رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
عرض کنم حدود 20 روز پیش من صبح از خونه زود میرم بیرون سر کار، ساعت 5:30 بوده که خانمم یه چشم باز رو کنیم، اونه کسی توی اتاق بالا سرش واسده و ایشون جیغ میکشن و خلاصه میخوان از دستش درن و بکش میشه و یه مقدار کتکی میزنن خانم بنده رو، بعد ایشون از دست ایشون در میره میاد کوریدور و این آقا هم از بالکان فرار میکنه. پلیس اومد و برنامه رو نوشتن همه این مسائل رو، ولی الان ایشون خیلی ترس بدی دارن، هر کسی رو میبینن یا از جا میپرن جیغ میکشن، شبا نمیتونن بخوابن. نمیدونم، میخواستم سوال کنم که من چیکار باید بکنم، چیکار میتونیم بکنیم که بهشون کمک کنیم.
بله ببینید، آنچه که اتفاق افتاده معمولا تو چارچوبی قرار میگیره که به عنوان فشار روانی اجتماعی بعد از حادثه است یا وحشت بعد از حادثه است، پست تروماتیک استرس دیسوردر. یعنی روزی که من و شما در یه شرایطی بسیار سخت بدی قرار میگیریم که خطر به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده، که در این گونه موارد یا خیلی سنگین و شدید هم میتونه باشه یا خطرناک، و بعدم یه کمی هم طول میکشه به طوری که تو سیستم جا میفته، مثلا یه ضربه تصادف نیست که در یه آن باشه، حالا پیامدش یا عواقبش مسئله دیگری است، ولی حوادثی از اون قبیل که شما بهش اشاره فرمودید موضوعی است که ای بسا ثانیه ها یا دقیقه ها طول میکشه و بعدش جای سنگینی رو توی وجود انسان، تو ذهن و ضمیر انسان یا در مغزشون میگذاره. ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر مثلا با این شدت که فهمید دو تا راه داره. اول اینکه ایشون حتما باید از طریق روانپزشک یه داروی برای یکی دو سه ماهی مصرف کنن، برای که ضربه هایی از این قبیل برای که جا نیندازه و اونجا نیفته، که دو سه ماهی کمک دارویی و آرام بخش میتونه ذهن رو از فعالیت های بیش از حد غیر ضروری باز بداره. ولی دوم، ما امروز تکنیکایی داریم که یکی از اونا که معروف ترینش بهش میگن EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که میتونه ظرف چند جلسه حوادثی از این قبیل رو به صورت تا حدودی خونسا در بیاره، یعنی زهر و سمش رو بگیره و انرژیش رو ازش خارج کنه. و بنابراین درست مثل این که من و شما یه فیلمی این چنین دیدیم تأثیر بدی داشته، نه اینکه باش راحت باشیم یا خوشحالمون کنه، ولی به هر حال یه فیلمه و تأثیر رومون نداره، برای ایشون هم میتونه تا اون مرز بره. بنابراین کاری که باید بکنید، باید با یک خانم یا آقای روانشناسی که با موضوع مسائل مربوط به انگزایتی و استراب و وحشت و اینها کار میکنن و به ویژه از این تکنیکی که اخیراً در این گونه موارد خیلی خیلی خوب جواب میده،
ببخشید فرمودید اسم تکنیک،
اسمش از EM یعنی آی موومنت، DR دیسنسیتیزیشن، DR. اگر بپرسی کدام منطقه شما از کجا تلفن میکنی؟
گلندل.
خب اگر لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، من میتونم دوستانی که این کار انجام میدن تو منطقه، حالا گلندل رو نمیدونم ولی منطقه ولی رو میدونم، دوستان عزیزانی هستن که از این تکنیک برای از میان بردن این آنچه که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر استفاده میکنه. البته سیستم دیگه ای که سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست، وقتی که یه چنین چیزی برمیگره به اومدنشون به خانه یا ارتباط با غریبه است، ولی این نوع دوم تکنیکی است که کاملا کار میکنه. بنابراین فقط کافی است که در اولین فرصت نگذارید طولانی بشه. من اگر البته جای شما بودم یا جای خانم، حتما همون فرداش قراری میگذاشتم و این مسئله رو شرش رو میکنم، چون در حقیقت یه زخمی است که هرچه زودتر روش مرهم بگذارن از اینکه پخش بشه و جای دیگر رو با اشکال و مسئله روبرو کنه جلوگیری میکنه. بنابراین توصیه من خدمتتون این است که
لطف میکنید شماره دفترتون رو بفرمایید.
310
بله
273
بله
7636
273-76-36
اوکی، خیلی ممنون.
تمام خواهش میکنم.
رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
روزتون بخیر
دکتر. ممنونم شما. اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
می‌خواستم با توجه به این که در حدود بیش از 30 سال خرافات و مذهب در جامعه ما خیلی گسترش پیدا کرده،
من یه تمنا بکنم اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت کنید لطفا.
بله من کوشش می‌کنم. فکر می‌کنم تلفنش ایراد داره. با توجه به این گسترش خرافات و مذهب در طول 30 سال در جامعه ما، به فرض اینکه اگه حکومت عوض بشه، چگونه میشه این جامعه رو تغییر رویه داد و نهادهای دموکراتیک یا مردم رو به ایجاد نهادهای دموکراتیک رغبت داد؟ من فقط همین سوال کلی دارم و میتونم از رادیو گوش کنم.
تمنا میکنم. ممنونم از توجهتون. مرسی.
های.
عرض کنم دو تا مطلب رو شاید اگر از هم تفکیک کنیم کمی کمک بکنه. یکی، نهادهای دموکراتیک در حقیقت در تعریف کمی دقیقش بر میگرده به سیستم سیاسی که ما حکومت مبتنی بر مردم سالاری رو بپذیریم و فرض ما این باشه که اداره جامعه از طریق نوعی از حکومت که به عنوان دموکراسی یا مردم سالاری میشناسیمش باید انجام بگیره، و بسیار طبیعی است که در این زمینه از دو طرف باید براش کار کرد. یکی این که باید مردم رو چه در زندگی خانوادگی، چه در محیط آموزشی و بدن اجتماعی با مفهوم اینکه حق دارند و نظر دارند و اختلاف عادیه و آدم ها حتی حق اشتباه دارن آشنا کرد و بهشون این فرصت رو داد که عقیده و نظر مختلف و مخالف خودشون رو مطرح کنن، عقیده و نظرشون رو خودشون ندونن، مخالفت با عقیده و نظر خودشون رو به عنوان مخالفت یا دشمنی یا حتی رفتن تا اونجا که قصد جان منو داره و یا مرگ منو آرزو میکنه نبرن، بلکه بگن من یه عقیده از وسط عقیده ها انتخاب کردم که از آن خودم هم نیست، اون آدم هم یه عقیده از وسط همون عقاید که من بهش دسترسی داشتم برگزیده ولی با هم متفاوته، بنابراین دو تا عقیده ان که با هم متفاوتن میشه درباره صحبت کرد، نظر داد و به یه جایی هم رسید و حداقل وقتی یه اصولی رعایت کنیم برخی از اوقات این تفاوت ها میتونه موجب رشد و تکامل و زیبایی و در حقیقت تنوع بیشتر باشه تا اینکه ما بخوایم همه چیز رو یه دست یک نواخت کنیم. بنابراین از یه طرف این وضعیت باید در محیط اجتماعی وجود، از جانب دیگه در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه باید حتی اگر مردم باش راحت نیستند و آمادگی ندارن اصول دموکراسی رعایت کرد. یعنی ما نمیتونیم مثل برخی منتظر بشیم مردم همه دموکرات بشن بعد حکومت دموکراتیک داشته باشن. نه، اصلا چیز ضرورتی نداره. کشورهایی در جهان هستن که مردمشون اونقدر دموکرات نیستن و برخی از اوقات اصلا نیستن، از ما تو این جهت‌ها یه ذره شاید وضع بدتری دارن ولی حکومت‌های دموکراسی دارن. حالا چون این لغت بدتر رو گفتم، امیدوارم کسی ازش برداشت نکنه، از هند گرفته تا حتی به یک اعتبار امروز عراق در یه چارچوب محدودی از نظر آزادی مطبوعات به اونجا رسیده، کشوری مثل مکزیک اون رو داره و کشورهای دیگری در جهان هستن که شاید از نظر رشد فرهنگی و اجتماعی حتی سیاسی در حد ما نیستن و حکومت‌های نیمه دموکراسی رو دارن. حکومت دموکراسی یه طیفه و در برخی از کشورها 100 سال و 200 سال طول کشید تا به جایی که امروز هستن رسیده، به کمال خودش هم نرسیده، به کمال خودش هم هیچ وقت نخواهد رسید. بنابراین مثل هر موضوع دیگه بحث درجه و اندازه هست تا بود و نبودش. بنابراین در اون چارچوب ما حداقل هایی که لازم هست رو حتما داریم، خیلی بیش از اونم داریم. فقط کافیست که سیستم حکومتی ما، قانون اساسی ما، قوانین حاکم بر روابط ما به صورتی باشه که از این اصول دموکراتیک که امروز پذیرفته شده پیروی کنه، در نتیجه میشه اون شرایط رو به وجود آورد. اما درباره اوهام و خرافات که فرمودید، چون من به پیام ها رسیدم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، بعد من توضیح در اون زمینه دارم که خدمتتون عرض کنم. لطفاً با ما باشید.
می‌بینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپشیالیست برمیاد. برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی، از کردیت خود با کردیت ریپر سپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 Credit Repair Specialist عضو 08. مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی Credit Repair Specialist با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما رو در سریع ترین زمان زنده می کند. Credit Repair Specialist 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. Credit Repair Specialist is a division of Inridge Financial. مدیریت اوریان اقبالی.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جوش، به مرکز نیه جوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه جوش، در مرکز نیه
جوش، تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در قسمت قبلی یا پیشین برنامه شنونده عزیزی اشاره فرمودن به دو نکته، یکی ماجرای حکومت دموکراتیک یا دموکراسی بود برای ایرانی که مدت هاست از اون دور بوده یا به دور افتاده، و دوم درباره اوهام و خرافات بود. من به دلیل اهمیت موضوع، چون این گفتگوها رو در برخی از وسایل ارتباط جمعی شنیدم، مایلم این نکته رو عرض کنم که انسانی که در قید و بند و زندانه، بدون تردید ابتدا باید از زندان آزاد بشه و بعدن حالا او رو آزاد و آزاده و بهتر و برتر بار بیاریم یا خودش بار بیاد. ولی به دلیل اینکه این آدم آدم آزاد و آزاده نیست، پس در زندان نگهش می‌داریم، هیچ توجیه علمی نداره و از نظر اخلاقی و انسانی هم کاملا مردوده و اصلا یه همچی تعریفی معنایی نداره. همین موضوع درست در مقابل دموکراسی است. ما به دلیل اینکه مردمانی ظرفیت و زمینه دموکراسی ندارن، پس ما به اونها نوع دیگری از حکومت یا حکومت دیکتاتوری یا استبدادی رو تحمیل میکنیم یا برای اونها تجویز میکنیم، هم از اون سفسطه های غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر علمی، غیر واقعی است. و به همین جهت که مایلم به این نکته اشاره کنم، ما هیچ دلیلی برای ندادن دموکراسی، یعنی حق انتخاب، این که مردم اداره کنندگان جامعه خودشون رو برگزینن حتی اگر در این زمینه اشتباه میکنن رو نداریم و این موضوعی است که باید همه جا واقعا فهمیدش، نه اینکه اونجا که ما با افکار و عقاید مخالفین فکر کنیم حالا این گروه دیگه حق دموکراسی رو ندارن، برای که احتمالاً اشتباه انتخاب میکنن. یکی از امور اصلی و اساسی همین حق اشتباه کردن است برای انسان‌ها و به این بهانه و یا دلیل که مردم اشتباه میکنن اونها رو از توانایی این گزینش نباید دور داشت. اما در خصوص اوهام خرافاتی که اشاره فرمودند یک نکته اساسی وجود داره و اون این هست که اولا ما یه نگاه واقع بینانه علمی عقلی به پدیده‌های طبیعت و یا جهانی که در زندگی میکنیم داریم و به نظر میرسه که اصلا علم دومی و عقیده دومی در این زمینه وجود نداره. ما دو جور فیزیک، دو جور شیمی، دو جور بیولوژی نداریم. امیدوارم کسانی مندر آورد برای خودشون چیزایی درست نکنن و این علوم که پایه حتی علوم دیگری میشه از جمله علوم اجتماعی انسانی هم شامل همین قاعده است. به همین جهت است که از نظر من یه دونه روانشناسی وجود داره، یه دونه جامعه شناسی وجود داره، یه جور نوع اقتصاد وجود داره، مادام که اون رو از طریق روش علمی برای درک واقعیت و شناخت پدیده‌ها و یا روابط ازش استفاده می‌کنیم. این که پدیده‌ها برخی از اوقات پیچیدن و هزار جنبه دارند یا هزار علت و عامل درشون دخالت داره، پس سخت و مشکلن در نتیجه بیایید اینجا هر گونه تصور و تخیل و پرت و پلایی رو به عنوان یه واقعیت در نظر بگیریم و یه خط ذهنی و فکری دیگری درست کنیم، از اون ماجراهای انسان نادان و گرفتاره. بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که وقتی شما به طبیعت و قواعد و قوانین جهان طبیعت نگاهی میکنید که به نظر من آنگونه که پاسکال گفته و به درستی گفته به زبان ریاضی نوشته شده و با فرمول ریاضی، یعنی یک تجزیه و تحلیل خالص عقلی، میشه پیشبینی احتمالی اگر نه همه چیز بیشترین چیزهایی که دوربر من و شما هست رو انجام داد، اون زمانی که شما اطلاعات رو در اختیار دارید تا اونجایی که میشه پیشبینی کرد بر روی ساختمان منزل شما یا منزل من، اولین قطره بارانی که از این به بعد خواهد افتاد کدام قطره باران کجاست، وزنش چقدره، محتوای شیمیایی او چه هست، درجه حرارت اون قطره باران چقدر هست، تا این اندازه اگر اطلاعات باشه میشه پیش بینی کرد. دنیای این چنین دقیق دیگه جایی رو برای تصورات و تخیلات دیگه نمیذاره. اینکه از حریم علمی و از حریم واقعیت و طبیعت خارج بشیم بریم ماوراء الطبیعه یا در دنیای خارج از طبیعت، اون یه بحث دیگری است که گفتگوها رو میشه در همون چارچوب با قواعد خودش، با زبان خودش که متاسفانه نداره، ولی زبانی که از زبان همین طبیعیون و مادیون و جهان طبیعت و ماده و علم گرفتن ازش استفاده میکنن، بریم راجبش توضیح بدیم. بنابراین امیدوارم اولین نکته روشن شده باشه که ما در دنیایی هستیم که یک واقعیتی از نظر ما با ملاکهایی که داریم رو مشخص میکنه، که البته این واقعیت که در حقیقت ریالیتی هست به وسیله ابزار و وسایل ما جنبه عینیت و اگر با دقت حرکت کنیم یعنی اون ابجکتیویتی رو داره، ولی اگر ذهن و ضمیر و باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف خودمون رو درگیرش کردیم، خب از توش میتونیم یه چیز دیگری در بیاریم که نیست. پس اول ما با جهان طبیعتی رو برو هستیم که علم در حقیقت توضیح دهنده، توجیه کننده یا معرف اون هست و به همین دلیل است که ما برای حل مسائل جهان فیزیکی و مادی چاره جز رفتن از مسیر علم نداریم و راه دیگری هم نیست. علم دومی هم در کار نیست، نه خط دومی است، نه خط سومی، نه زبان دومی، نه زبان سومی. اما باز تکرار میکنم، وقتی از جهان طبیعت و عالم ماده خارج میشید، اهم از این که هست یا نیست که اون خودش یک بحثه که بحث باور و اعتقاده و بعدن دربارش توضیح و توجیه دارید، روشن هست که باید دست به ساختن یه سیستم ذهنی و فکری در اون زمینه بکنید که انسان تواناییشو داره و توضیح و توجیه خودتون رو داشته باشید. لغت اوهام و خرافات و مطالبی از این قبیل و یا آنچه که به زبان یک کمی دقیق‌تر امروز به عنوان شبه علم میشناسیم، سود و ساینس میشناسیمش، در حقیقت یه مقدار نظر و همراه با اون به نظر من غرض و مرضی است که آدما در باره واقعیات جهان فیزیکی ارائه میدن. بنابراین اگر یک کسی در باره این که چرا پرنده ها میپرند یا چرا این پرنده مرد یا چرا این پرنده از این بیماری نجات پیدا کرد یک مبانی و اصول دیگری رو خارج از چارچوب علمی مطرح میکنن، اون وقت است که من شما وارد بحث شبه علم یا اوهام و خرافات میشیم. یعنی عقیده و نظری که بدون اینکه اصلا بتونه اثبات بشه، که معمولا اصلا نشده و نمیشه چون در اون صورت یه بحث علمی است، بر اساس مبهم بودن موضوعها یا ناشناخته و پنهان بودنش از نظر ما میام تبدیلش کنیم به یک موضوع دیگر. یعنی اگر من به دلیل دانش کمی که دارم یا اصلا دانش کمی که در این زمینه وجود داره درباره سلامتی و بیماری آدم ها احتمالا نمیتونم نظر درستی یا پیشبینی دقیقی بکنم، بعد بیام اون رو به نیروهای پنهان و موجودات پنهان و پدیده های دیگر مرتبط بکنم، خب اون کشش انسان در طول تاریخ بوده، برای که به هر حال باید توضیح و توجیه میداشته، ولی تقریبا از هر 1000 موردی که در این زمینه حرف زدن، اگر 950 تاش امروز شناخته شده، معلوم شده همه اون عقاید غلط بوده و هرگز اونا از طریق حدس و گمانشون حرفی که درست بوده نزدند. و اگر 50 تا موضوع و مسئله هنوز مبهم است و با اشکال همراهه، فقط از این راه و از طریق علمی میشه به اون رسید و هر سال و هر دهه یکی دو تا 5 تاش حل میشه. و چون بسیاری فکر میکنن که ما الان جواب قطعی مشخصی نداریم یا اونا ازش خبر ندارن یا جواب قطعی و مشخص رو نمیپذیرن، فکر کنن حالا حق دارن هر عقیده و نظری که هیچ پایه و مایه‌ای به هیچ شکل و فرمی نداره رو بپذیرن. بنابراین مسئله اوهام و خرافات یک موضوع، یک انسانی است که به جهان نه از طریق عقل به عنوان رشنال مایند و تینکینگ که برای درک و شناخت واقعیت میره و بعداً برداشت مرتب و منظم و سیستماتیک خودش رو به صورت علم در میاره عمل نمی‌کنه، بلکه بر مبنای باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و هیجانات و یا تجربیات فردی و شخصی که از سر نادانی و بیعقلی بهش در حقیقت توجه میکنن، یک دنیایی رو برای خودشون میسازند و میپردازند و مسائلی رو مطرح میکنن. اشکال کار این است که انسان در طول تاریخ یه مقدار زیادی از موضوعها رو حتی برترین دانشمندان اون رشته نمیدونستند و یا اگر بر بزرگان میدانستند، مردمان عادی و معمولی نمیدونستند. و چون انسان همیشه برای سوالات خودش یا مسائل و مشکلات خودش پاسخی رو میخواد، اگر اون پاسخ رو نتونه بگیره از دنیای علم یا از اون عالمی که در این زمینه میتونه کمکش بکنه، ناچار به دامن اوهام و خرافات میره. پس بنابراین شما اصلا جامعه‌ای رو همکتون هم در جهان پیدا نمی‌کنید که از این اوهام و خرافات دور باشه. فقط برخی از جوامع این اوهام و خرافات رو در چارچوب مسائل مذهبی بردند و بنابراین گفتگوهاشون یک باری داره که بر اساس تعریف عمومی مذهب، نه خصوصی و ویژه‌ای که برخی از آدم‌ها راجع به مذهب دارن، بحثاشون اوهام و خرافات مذهبی است. یه عده اوهام و خرافاتی است که امیدوارم اذیت نشن، یه عده عرفانی و مسائل شناختی است که برخی از اوقات رادیو تلویزیونایی هم دارن، صبح تا غروب هم دارن یه چیزایی میگن که خودش بیشتر همطور که عرض کردم یک بحث و یک بازی است، مثل بسکتبال یا تخته یا شطرنج که در جای خودش معنا داره ولی در ارتباطش با واقعیت هیچ، ولی بعدن اون رو به عنوان واقعیت همه جهان بیان میکنن. یک گروهی این رو در چارچوب ایدئولوژی های غیر مذهبی حتا دارن. یعنی من برخی از اوقات گفتگوهایی رو از دوستانی که فکر کنن خیلی سخت متریالیستن، اونم برخی از اوقات جنبه دیالکتیکی هم بهش اضافه میکنن، با یه مقدار اوهام و خرافات دیگری میبینی، چه درباره تاریخ که اصلا تاریخ چگونه بوده، یکی درباره جامعه که همکتون چه هست، یکی درباره اجتماع یا جامعه که در آینده چه خواهد بود. بنابراین شما ماجرای اوهام و خرافات رو تنها در میان پیروان ادیان یا در میان کسانی که باورها و اعتقادات فلسفی و یا حتی عرفانی و گونه‌ای به حساب خودشون روحانی دارن نمیبینید، شما اینو در میان مادی ترین افرادم میبینید. برخی از اوقات حتی اوهام و خرافات این گروه درباره تجزیه و تحلیل واقعیت‌های اقتصادی یا سیاسی یا جنبش‌های اجتماعی به نظر من آنچنان عجیب و غریب است که انسان میخواد پناه ببره به همون باورهای مذهبی که اقلن شاید برخی از اوقات در یک کلیتش ممکنه به فرد یا آرامشی بده یا جهت و هدفی رو مشخص کنه. این که فقط بوی جنگ و کشتار و رد و نفی و انکار و نوعی تعصب و نادانی و غرور رو داره. و بعدم یه عده‌ای که امروز آمدن بازی ها رو مخلوط و ترکیبی کردن، یعنی افکار و عقاید عجیب و غریبی رو از یه جاهایی گرفتن که به هم مرتبط نبوده، بعد سرهم کردن و بعد آمدن یه مطالبی رو ارائه دادن و یه دیر دنبال خودشون رو انداختن. جالب اینه که این دسته آخر، چه اونهایی که آمدن تحت عنوان نوآوری دینی که بعضی وقت خودشون روشنفکر گفتن که ابدا آدم دینی روشنفکر نمیتونه باشه، نواندیش دینی هست ولی روشنفکر کسی است که با یه عقاید فیکس که پاسخن بدونی که اصلا پرسش تر شده باشه همراه هست اصلا معنایی نداره، آمدند و یک جهان عجیب و غریبی رو درست کردند. و حتی تعجب نکنید که برخی از افراد با داشتن عالی ترین درجات علمی این باورها و اعتقادات رو کم و بیش پذیرفتن. نمونه برجستش که ده ها بار راجبش صحبت کردم همین فیلم سیکرت یا راز هست که کسی که به وجودش آورد چندی قبل با وجودی که 9 سال برای زندان خواسته بودن به خاطر مرگ 3 نفری که موجب شده بود، البته غیر مستقیم قتل غیر عمد، به 2 سال فعلا زندان محکوم شده. و گروه های دیگری که بازی و سیاه بازیشون مشخص است و شما حیرت میکنید که یه دادم فکر کنن که انسان یه موجودی است که اگر فکری کرد و خواسته ای داشت قوانین جهان عوض میشه و مطابق میل او حرکت میکنه. یعنی شما وقتی که این داستان law of attraction یا قانون جاذبه و جذب رو میبینید، مات و مبهوت میمونید که آیا در جهان اگر میلیون ها نفر یه چیز رو خواستن قوانین طبیعت کجا عوض شده؟ و اگر ما الان 100,000 نفر اینجا جمع بشیم تصمیم بگیریم که این آبی که داره جوش میاد جوش نیاد، اون آب از جوش آمدن میست، اگر یه موردی رو اینچنین نشون دادن یا یه تلفنی که باید 10-11 شماره رو گرفت اگر یکی کمتر گرفتیم به اونجا وصل بشه چون هممون میخوایم، یعنی شما به دفتر رادیو الان تلفن بفرمایید شماره آخر رو که مثلا 4 هست نگیرید، ولی مثلا میلیون نفر آدم اینو بخوان بعد ببینیم تلفن وصل شده، یعنی طبیعت اومد قانونش رو شکست. اگر حتی یک مورد اینا تونستن این گونه ثابتش کنن و نشون بدن و حرف درسته. بعد چه میشه کرد که من برخی از اوقات با دوستانی که مدارک دانشگاهی دارن گفتگو این است که نه درست است، یعنی ما بر اساس تخیل و تصورات و آرزوهامون میتونیم قانون جهان رو، نظم جهان رو به هم بزنیم و اگر آبی در اثر حرارت گرم میشه حالا سرد بشه و اگر یک آبی در اثر سرما یخ میزنه حالا جوش بیاد. اگر یه دفعه همچی کاری رو یک بار فقط یه جا نشون دادند، اون وقت است که اصلا بحث و گفتگوی علمی منتفی است. اما چه میشه کرد که اگر شما درباره اوهام و خرافات میفرمایید درباره این گروه هم بفرمایید. پس ما همه جا اوهام و خرافات داریم، تو همین امریکا الان این اوهام و خرافات حتی تو همین انتخابات خودش رو نشون میده. اما چه میشه کرد؟ خیلی ساده است، همین گفتگویی که هست رو یه مقدار در یه فرصتایی شکافتش درباره موضوعها و مطالب مختلف آگاهی رو به مردم داد، چون روزی که شما آگاهی رو به مردم میدید مردم خیلی راحت آگاهی رو به جای نادانی و یا اوهام و خرافات میگذارن. روزی که مسائل بیان بشه به تدریج تأثیر خودشو میکنه. اگر شما آنگونه که فرمودید طی 30 سال گذشته این اوهام آمده، پس بنابراین سیستم ها میتونن اوهام رو خلق کنن. همونطور هم این سیستم ها وقتی که وسایل ارتباط جمعی و محیط علمی و آموزشی در اختیارتون باشه، میتونید اون دگرگونی رو به وجود بیارید. به همین که بسیاری از کشورهای جهان هستن که درصد و میزان این اوهام و خرافاتشون نسبت به 100 سال قبل خیلی خیلی کمتر شده، ولی جوامعی هستن که در بعضی از زمینه‌ها این دایره رو وسیع‌تر کردن. بنابراین راه حل اصلی و اساسی آموزش است و آگاهی علمی است که من و شما رو از جهان اوهام و خرافات و شبه علم سودو ساینس وارد محیط علمی بکنه، اونجایی که بس مربوط است به طبیعت و قوانین جهان. اینا کلیاتی بود که با توجه به مطلبی که شنونده عزیز فرموده بودن به نظرم آمد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن روی او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیتنگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن روی او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن روی او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز سه‌شنبه 17 ژانویه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. بنابراین سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد؟ از روز چهارشنبه 1 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس هر دو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز دوشنبه آینده 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست و تعطیل هست، سمیناری در UCLA در سالن بزرگ اون اکرمن برگزار خواهد شد به همت انجمن دانشجویان و در این سمینار که درباره حقوق بشر هست پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتون خواهیم بود. ورود رایگان هست، اما باید کارت ورودی رو دریافت کنید و به دلیل تعطیلات این کارت فردا به دست ما میرسه و در نتیجه من فردا در برنامه رادیو اعلام میکنم که در چه مراکزی در وستوود و یا در ولی دوستان میتونن اون رو دریافت کنن یا در گلندل و ضمناً در کنفرانس های من هم از فردا شب در کلاس ها خواهم داشت، ولی باید کارت ورودی رو داشته باشید. البته از مرکز فروش UCLA از همون فردا در قسمت تیکت UCLA هم دوستان میتونن مراجعه کنن و کارت ورودی رو دریافت کنن. کنفرانس در روز دوشنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر خواهد بود به زبان انگلیسی و فارسی، ولی خوشبختانه به همت دوستانی که لطف کردن این برنامه رو همون موقع از طریق اینترنت در سراسر جهان هم پخش میکنن و شما میتونید برای دریافت اون اگر نمیتونید تشریف بیارید از طریق www.tvoop tvoop همون تیوی معنی تلویزیون و oop.com میتونید برنامه رو زنده بین ساعت 6 تا احتمالاً 9:30 تماشا بفرمایید. ضمناً یادآور میشم که شماره تلفن فرید پسر کوچکم رو که دکترای روانشناسی داره و کار مشاوره و تراپی رو انجام میده، من دفعه هفته گذشته به اشتباه دادم، 323-543-5949 هست، 543-5949. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. آقای دکتر من ساکن نیوزلند هستم. یه دختر 5 سال و نیمه دارم که الان تقریبا حدود 3 هفته است کارهای سکشوال ازش دیدن. البته خودم عکس العملی نشون ندادم چون نمیدونستم باید چی کار بکنم. یه دونه از این عروسک استافت توی داره که میذاره تو شورتش و خودشو میماله بهش. بعد وقتی که من صداش میکنم احساس میکنم میدونه که کارش درسته چون میترسه، رنگش هم میپره، سری بلند میشه ازش. حالا میخواستم ببینم من اصلا باید عکس‌العملی نشون بدم.
ببینید سرکار خانم، من شاید یه تمنایی بکنم شما که اونجا مخصوصا هستید، چون من در تو سی دی و دی وی دی هایی که راجع به موضوع کاملا توضیح دادم، بچه ها ابتدا تولد تا 3 تا 7 سالگی، بچه ها بین 3 تا 4 سالگی این کار رو میکنن و بعدن ادامه میدن. بنابراین ماجرای خود ارضایی در میان پسران و دختران و زنان و مردان تا سن 100 سالگی هم وجود داره. پس این مورد اول و این خیلی عادی است که در او خودش رو به این صورت نشونه. در خصوص پسران معمولا یک شکل و فرم داره و اون تماس و لمس کردن آلت تناسلیشونه. در مورد خانم‌ها یا دختر خانم‌ها 3 جوره. وظیفه پدر مادر هم در این گونه موارد این هست که با حضورشون در اونجایی که بچه هست و پیشنهاد یک کاری مثل این که این کار رو بکنیم یا اون کار رو بکنیم یا بیا بریم اینجا یا اونجا، او رو از کاری که داره میکنه باز دارن بدون که به رو خودشون بیارن. یعنی ابدا قرار نیست شما به رو خودتون بیارید و یا نشون بدید که از این موضوع ناراحتید یا بدتون آمده. یه جوری نشون میدید که اگه چیزی دیدید مهم نبود و اهمیتی هم نداره، برای که فواید این کار خیلی خیلی بیشتره. برای بچه ها عادیه و تنها چیزی که در این زمینه باید دانست، چون بچه ها بین 4 تا 6 سالگی پسر یه گرایشی به مادر و دختر احتمالاً گرایشی به پدر پیدا میکنه، وظیفه پدر مادر بین 4 تا 6 سالگی این است که یه مواظبت و مراقبتی در جهت یک بدن فرزندشون و خودشون داشته باشن و اون تماس ها رو به حداقل مثلا با والدین از جنس مخالف قرار بدن و در جهت پوشش و رفتن حمام و دستشویی اینا به گونه ای عمل کنن که این بچه مثلا 5 ساله نیست بلکه 15 ساله یا 25 سال است. بنابراین این تمایل رو چون شما دختر دارید به سمت پدر هم میتونه به بهانه‌های مختلفی که در آغوش پدر قرار بگیره پدر رو به صورتی بیش از حد دوستی عادی ببوسه که در اون سن البته بسیار بیگناه، فقط یه واکنش حسی هست. ولی اگر پدر و مادر مثلا در این خصوص همسر شما یه مقدار مواظب باشن، کاری به دستشویی فرزندشون نداشته باشن، شما قراره کاری بکنید حمام، ابدا دخالت نشوشن، خود ایشون وقتی که حمام میرن مطمئن باشن که درها بسته است، در وقت تعویض لباس احتمالاً حتی بهتر است که دخترشون نباشه، خودشون یه جوری این کار انجام بدن، دختر رو میبوسن، در آغوش میگیرن، ولی بسیار بسیار کوتاه مدت و فرصت این که این برخورد خیلی حسی باشه، یعنی بدنی و لمس باشه رو نباید بدن تا این ایام بگذره و دختر شما اگر گرایش و تمایلی به پدرش داره به سمت شما برگرد و خودشو با شما همانند کنه. در خصوص پسرها ماجرا عکسه، ولی در باره این نوع در حقیقت لمس و تماسی که بچه با بدن خودش میگیره که به یک اعتبار نوع خیلی محدود و خاص خودارضایی یا مستربیشن هست، بهترین کار از 3 سالگی به بعد که بعضی از بچه‌ها تو زودتر شروع میکنن بی‌اعتنایی است و به وجود آوردن شرایطی که او این کارو قطع کنه. ضمناً هم مواظبش باید بود چون یک کنجکاوی داره، دوربر پسرها و دخترای دیگه اونا رو تنها نگذاریم، مثلا بچه‌هایی که در این زمینه فعالن، که سبب بشه یه موقع کارایی بکنن که خودشون اذیت بشن یا به دلیل اینکه دیگران یا بزرگسالان میبینن بعدن براشون موضوع و مسئله یا همون موقع به وجود بیاره. نتیجتاً دخترتون رو مواظب و مراقب باشید که تنها با پسری دختر دیگه تو سن و سال خودش نباشه و اگر هست به هر حال نظارتی داشته باشید که به نوعی رفتار تو این زمینه که ممکنه به وجود بیاد و ممکنه مسئله آفرین باشه قرار نگیره. ولی در خصوص خود ارضایش همینقدر که شما اون کارو یه جوری قطعش کنید غیر مستقیم و به روح خودتون نیارید احتمالاً بهترین پاسخه.
بله، مرسی آقای دکتر. یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر. تقریبا الان 6 ماهه که میره مدرسه، مدرسه شروع شده. از وقتی که میره مدرسه، وقتی بهش میگم که مثلا این کارو نکن، به هم نگاه میکنه، اخ میکنه و مثل حالتی اینکه بخواد به هم مثلا پرخاش کنه، ولی چیزی نمیگه، فقط یه صدا خودش در میاد که مثلا نشون میده که اصلا دوست نداره من بهش بگم فلان کارو نکن. اینم نمیدونم چه جوریه، چه عکس العملی نشون میدم که این ادامه پیدا نکنه.
نه آخه شما چرا فکر کنید او باید به امر شما باشه؟ مگر شما به امر هیچ کس دیگه هستی؟ مگر من و شما اگر فرض کنید باور مذهبی دارید تمام تعالیم مذهبتون رو اجرا میکنید؟ آیا شما همه کارهای خوب دنیا رو میکنید و همه کارهای بد دنیا رو نمیکنید؟ ببینید عزیز، این نگاه ما پدر و مادرها که فکر میکنیم ما میدونیم و حق داریم و ضمن نظرمون در این باره حتما درسته که بچه هرچی میگیم باید بکنه، خب معلوم نیست درست باشه عزیز. پس اولش این است که بی خودی انتظار نداشته باشید که شمایی که خودتون کاری رو که حتی خودتون فکر کنید درسته انجام نمیدید، حالا فرزندتون که اصلا قبول نداره نمیدونید چرا هم درسته انجام بده. نتیجتا شما وقتی میخواید بهش بکن و نکن بگید، در خصوص بکنها باید مطمئن باشید که اون رو تو وجودش بکارید. یعنی ما نمیتونیم بچه بگیم درس بخون، ما نمیتونیم بچه بگیم تمیز و پاکیزه باش، ما باید نظافت رو یا درس خوندن رو بهش بیاموزیم. ما تو دنیایی نیستیم که کسیم دکتر شو مهندس شو. پس این قسمت در خصوص اون نه ها هم باید اولا مطمئن باشیم نهی که ما میگیم واقعا نه بد و غلطیه. بسیار از اوقات اینو من دوست ندارم، بسیار از اوقات من فکر میکنم مثلا بهتر این کارو نکنیم. نه، اگر شما و همسرتون کارایی که خوبه رو میکنید اونم به تدریج یاد میگیره، بعدم میتونید خیلی راحت بهش بگید مثلا دخترم شاید اگر مثلا این کارو نکنی خودت هم بهتر بشی، یا شاید بهتره، یا من فکر کنم بهتره. یعنی یه جوری بهش آزادی بدید، نه اینکه به جنگش برید که او هم واکنشش مونه. به هر حال معلومه فرزند شما رفته تو محیط آموزشی با بچهای دیگه آشنا شده، یه جور دیگه اونا زندگی میکنن، با معلم و بقیه آشنا شده، متوجه شده که اونا حتی به طریق دیگه‌ای ممکنه غذا بخورن یا لباس بپوشن. نتیجتا اون طبیعی است. ما قرار نیست که از اینکه بچه‌هامون با ما سر ناسازگاری دارن ناراحت بشیم، برای اینکه ما که نمیخوایم بره و بنده درست کنیم، ما که نمیخوایم یک موجودی درست بکنیم که مطیع ما باشه، علاوه ما مطیع خودمون نیستیم، حالا او برای چی مطیع ما باشه؟ بنابراین من اصولا این نگاه رو که بچهای ما باید بر اساس میل و دستور ما عمل کنن رو اصلا نمیفهمم و نمیپذیرم. موارد بد و غلط و خطرناکی که تعریفی داره که همه میگن بله بد است، غلط است و خطرناک رو میفهمم، اونم تازه من شما باید بدونیم یه موضوع مشکلی درباره فرزندمون هست که نمیدونیم و باید کمکش کنیم که اون رو از وجودش دور کنیم، تا اینکه ما بیایم با گفتن نه و یا تنبیه بخوایم مسئله رو حل کنیم، چون این سیستم اصلا کار نمیکنه. نتیجتا زندگی بچه رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و یا فرض کنید که فکر بعد اصلا درش باقی نمونه، چه رسه به این که من و شما بیایم و بهش بکنه نکن بگیم. بعدم بیاد دختری که در حقیقت از جانب شما این حرفا رو میشنوه، اونم در یک کشوری که یکی از کشورهای خوب و خوشبخت و آزاد جهان هست، یک کمی شما هم آهسته حرکت کنید. من بارها عرض کردم تا اونجایی که ممکنه بچه‌ها نه نگید. اگر مطمئن هستید که باید نه گفت، با یه مقدار کمک و توضیح و توجیه کوشش کنید ریشه اون موضوعی که سبب رفتار نامناسب رو در اونها خوش کنید و بد کنید و بعدم بتونید پاش بیستید و مطمئن باشید که در هر دادگاهی که شما برید به شما حق میدن که اونجا اون نرو و به اون صورت که شما گفتید باید بهش میگفتید. اینه که من فکر میکنم انتظار نداشته باشید که او برده و بنده شما باشه. اتومبیل شما نیست که فرمون رو به سمت راست و چپ که میبرید به اون سمت حرکت کنه. یه انسان است که حق عقیده داره، نظر داره، انتخاب داره و اگر از کودکی یادش بریم، درست مثل بحثی که با شنونده اول داشتم درباره دموکراسی، دموکراسی یعنی که به من میگن تو حق داری نظر و عقیده داشته باشی و حق داری اشتباه بکنی و اینو از کودکی باید به بچه‌ها داد. در موارد جزئی و کم اهمیت حتی گذاشتن این که اشتباهی بکنن، نه اینکه بعدن به رخشون بکشیم، بلکه خودشون متوجه بشن یا بهشون بگیم یه کاری رو بهتر از اونم که انجام داد میتونست انجام بده یا کاری که کرد یه همچین پیامد یا عواقب بد و منفی رو داشت، به هر حال اونا رو به تدریج مثل آدمی که یه رانندگی یاد میگیره، پیانو یاد میگیره، باید کمکشون کنیم که کار خوب و درست رو بکنن. ولی با اینکه من و شما به عنوان پدر و مادر فکر کنیم بچه‌مون وقتی چیزی بهش میگیم که نکن غرغر میکنه یا خشم نشون میده یا واکنش حتی نشون میده یا حرفی میزنه یا کاری میکنه یا مثل دختر شما که هنوز به اونجا نرسیده ولی به زودی میرسه یه جوری ناراحتیشو ابراز میکنه، خب من و شما باید یه تجدید نظری بکنیم در افکار عقاید و یا انتظارات و توقعاتمون. یعنی اونجاست که یه ذره سوال هست که از کجا شما فکر میکنید کاری که باش کردید یا کاری که او انجام داد بد بود، کار شما هم درست بود. من در مورد همه اینا شک دارم. به همین دلیل است که یه مقداری این فرصت رو، این آزادی رو، این حق انتخاب رو، این گفتگو رو، این صمیمانه و مهربانانه و منصفانه و بعدم در سن و سال او، نه در سن و سال خودمون، با موضوع برخورد کردن رو اگر رعایت کنید احتمالا خودتون هم رابطه بهتری دارید، فرزندتون هم آسیب کمتری میبینه. اون سیستم هایی که پدر و مادر خودشون حتی مطیع خودشون نبودند و مطیع هیچ کس هم نبودند اما بچه ها رو فرمان بردار بار میخواستند بیارن، دورانش به سر آمده. اون دوران ترس و تنبیه و کنترل بود. ما امروز دوران پرورش و تعلیم و تربیت داریم که اصلا محتوای مسئله دو چیز متفاوته. این که من به کسی بگم اونجا نرو و بره پاشو قطع کنم تا اینکه من یک کسی رو کمکش کنم که به جایی بهتری بره، دو تا موضوع بسیار بسیار متفاوت است.
بله، مرسی آقای دکتر، ممنون.
تمنا میکنم، لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام،
خوب هستید؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز، ممنونتون میشم.
من یه مشکلی داشتم با مادرم و شوهرشون. من حدوداً یعنی من و مادرم حدود 10 سال پیش اومدیم آمریکا، یعنی حدوداً من 15 سالم بود که ما اومدیم آمریکا و من این آقا یعنی شوهرشون خیلی با هم مشکل داریم، هر روز با هم دعوا می‌کنیم.
نه، ماجرای ازدواج مادرتون چه؟ چه مدت ایشون ازدواج کردن؟
ایشون حدود 2 سال و نیم یا 3 سال فکر می‌کنم ازدواج کردن، دوباره ازدواج مجدد کردن. و
شما اون موقع نبودید که اینا ازدواج کردن؟ نه، داستان به من بگید که شما اولا چند خواهر برادر دارید؟
من تک فرزند هستم.
اوکی، شما در چه سنی بود که پدر مادرتون از هم جدا شدن؟
راستش مادر پدر من اصلا کلا با هم رابطه خوبی نداشتن از همون اول. شاید بگم دو سال اول یعنی سر تولد من رابطهشون خوب بود، ولی بعد همش قهر بود، همش مشکل بود و خیلی پدر من مادر منو میزد، کلا مشکل زیاد بود. من یادم میاد 6 سالم بود که دیگه مامان من کلا از ایشون جدا شدن، ولی طلاق نگرفتن، فقط جدا شدن.
خب شما کجا بودید بعد از اون جدایی؟
من با مادرم زندگی میکردم و مادر من همیشه این ترس رو داشتن که پدر من بیاد یه روز منو از ایشون بگیره، چون واقعا این یه چیز قانونی نداشتن مادر من که منو نگه هم دارن.
اوکی.
12-13 سالم بود فکر میکنم قانونی از هم جدا شدن و مادر منو دادگاه داد به، یعنی منو دادگاه داد به مادرم به خاطر مشکلات پدرم، مشکلات اخلاقیشون و سابقه بدی داشتن.
خب وقت شما چطور شد ماندید و مادر ازدواجشون چی شد؟ آقا اینجوری از حرفای شما پیداست که شما از ایران خارج شدید نشدید، چه بود داستان؟
بله من میگم، من 15 سالم بود که با مادرم اومدیم آمریکا.
خب اون وقت بعد داستان این که 3 سال مادر ازدواج کردن چیه؟ ازدواج در ایران کردن؟
ایشون شوهرشون آمریکا زندگی میکنن، حدود 26 سال آمریکا زندگی میکنن. این آقا رو یکی از اقوام ما به مامان من معرفی کردن و اینا حدود شاید 5-6 ماه یک کمتر با هم تلفنی صحبت کردن و بعد تصمیم به ازدواج گرفتن که این آقا اومدن ایران و ازدواج کردن و برای ویزای ما اقدام کردن و حدود 6 ماه بعدش ما اینجا بودیم.
اوکی، به من بفرمایید که این آقا ایرانی چند سالشونه؟
ایشون فکر کنم 50 سالشونه، 50-51، و مادر من 37 سالشونه.
اون وقت به من بفرمایید این آقا قبلا ازدواجی کردن یا نه؟
بله ایشون ازدواج کردن قبلا و یک فرزند دارن، یک پسر دارن، پسرشون هم 21 سالشه.
واقعا این پسر با کی زندگی میکنه؟
پسرشون با مادرشون زندگی میکنه.
اوکی، اون وقت شما وقتی که آمدید اینجا رابطتون در ایران با این آقا چطور بود؟
این آقا اول خیلی آدم خیلی، من فکر میکردم خیلی نمیدونم، خیلی شاید به قول خودم امروزی بود، خیلی ذهن بازی داشت اونطوری که من اول ازش دیدم. یعنی فکر میکردم کسیه که میشه با حرف زدن باهاش مشکلات رو حل کرد. ولی وقتی که اومدیم اینجا من و ایشون خیلی با هم مشکل داشتیم، یعنی سر چیزای خیلی کوچیک ما با هم دعوا میکردیم، یعنی سر عقاید مذهبی با هم دعوا میکردیم، سر چیزایی که اصلا
مذهبتون که دوتا نیست یکیه، مذهبتون که دوتا نیست یه مذهبه،
در واقع من اصلا مذهبی ندارم.
نه متوجه هستم ندارید، ولی نه، ولی ریشتن از نظر هر دو از یک ریشه مذهبی میایید.
بله
اوکی درسته، بسیار خوب. اون وقت مادر، بذارید ما یه کاری بکنیم عزیز، بذارید ما پیام ها اومده، پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندون پزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس آف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
قابل توجه علاقمندان برنامه روز تندرستی، این برنامه با اجرای آقای دکتر میرخانی همین شنبه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-98-98.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
من دلیل اینکه بهتون زنگ زدم این بود که من حدود 5-6 ماهه که من الان دارم به این فکر میکنم که من از مادرم و شوهرشون جداشم و یک خونه دیگه واسه خودم بگیرم.
شما اولا چند سالتون؟ الان 17 سالتونه شما؟
من حدود یک ماه دیگه 18 ساله میشم.
خب وقت از نظر مالی چگونه میخواید اداره کنید خودتون رو؟
در واقع فرام فقط فکر بشه، یعنی من فقط با مادرم اینو در میون گذاشتم که
آخه من میخوام نه از من با فکری که عملی نیست، مثل که من تصمیم دارم یه خونه 10 میلیونی بخرم که اصلا پول ندارم، یعنی این چه فکری عزیز؟
من میخوام یعنی من حرفی که من به مادرم زدم اینه که یعنی من اگه کار پیدا کردم و این احساس رو کردم که میتونم از پس مخارج خودم بر بیام، میخوام دیگه از کم کم تا 10 ماه آینده، 1 سال آینده از اون جدا بشم و من دنبال کارم دارم، الان هر روز میرم حالا دنبالش هستم.
شما صبر کنیم بذار بریم سراغ اختلاف شما با ناپدریتون. این اختلاف چند روز شدیده؟ چرا کار بالا گرفته و مادر نظرشون چیه؟
اختلاف من ایشون خیلی زیاده، نیست میتونم بگم که ما دو تا آدمی که همیشه روبروی هم قرار میگیم همش یک سره، یعنی شاید بهتون بگم ما روزی نشده که با هم دعوا نداشته باشیم، بحثی نشه خونه و یکی دو سه ماه پیش بحث جایی کشید که ایشون میخواستن حتی منو بفرستنم ایران، یعنی من آماده بودم که برم گردونن ایران، یعنی در این حد مشکل زیاد شد.
آخه سر درباره چه موضوعی شما با هم اختلاف پیدا میکنید؟
راستی بخواهی سر همه چی. ایشون میگن من به شما به من اعتماد نداره ایشون و میگن که تو به خدا عقیده نداری، به مذهب عقیده نداری، حرف گوشکا نیستی، میگن تو پررو هستی و چیز، یعنی چیزی زیاد میگن.
نه کاری من به حرفایی که ایشون میزنن. حالا شما چرا بحث خدا رو مطرح میکنید که حالا دارید یا ندارید؟
من بحثی رو مطرح نمی کنم در این زمینه، یعنی ایشون یک سری بحثش پیش اومد که یعنی نظر من و ایشون متوجه شدن و از اون موقع به بعدی که دیگه مثلا طعنه میزدن بعضی وقت در این زمینه و بعد وارد بحث با من میشدن، میخواستن به من ثابت کنن که اون چیزی که من فکر میکنم درست نیست، که من معمولا سعی میکنم همیشه کوتاه بیام، ولی خب بعضی وقتا ایشون اینقدر قاطع حرف میزنم با آدم که یعنی آدم میمونه بهشین چی جواب بده. حتی بعض وقتا بیرید چیزایی که 100% اشتباه خیلی قاطعیت نشون میدن، همین خیلی مشکلمون بالا میگه.
مادر این وسط نظرشون چیه؟ یعنی اگر الان مادر میامدن روی خط و من میگفتم که شما این اشکال و اختلاف رو بین شوهرتون و دخترتون چگونه میبینید، به من چه میگفتن مادر؟
مادر من قبول دارن که شوهرشون آدم عصبیه و میدونن که مشکل داره و دنبال روانپزشک دارن میگردن که مشکل رو حل کنن، و ولی خیلی مواقع طرف شوهرشون رو میگن، میگن که شما کوچیک هست، یعنی شما بچه ما هستی، باید به حرف ما گوش بدی، بزرگترت، بهتر از تو میدونه و از این طور حرفایی که میزنن مادر پدر ایرانی معمولا.
خودشون از زندگیشون راضی هستن؟
مادر من نمیدونم چی بهتون بگم، نه زیاد نمیدونم، من واقعا نمیدونم، چیزی به من نمیگم، ولی خب با شوهرشون هم مادر من مشکل داره، یعنی دعوا دارم با هم.
حالا به من بفرمایید از نظر اداره مهاجرت وضع شما و مادرتون چگونه است؟
ما با ویزای نامزدی مادرم اومدیم اینجا و من به خاطر اینکه زیر 18 سال بودم با مادرم تونستم بیام، ما الان گرین کارت داریم و مامان فکر می‌کنم حدود 1 سال نیمه دیگه سیتیزن میشه. من با اینکه 18 سال رد میشم حدود 3 سال.
نه سیتیزنشیپتون برای من مطرحه. شما پس مشکلی ندارید که برخورد و اختلاف شما با ایشون گرین کارت شما رو به خطر بندازه؟
ایشون میتونن گرین کارت من ازم بگیرن، یعنی این کارو میتونن بکنن.
چرا چجوری میتونن بگیرن؟
یعنی اصلا دست ایشونه میتونن خیلی راحت مثلا نابودش کنن. نمیدونم
نه گرین کارت که نه نصب کن عزیز من نصب نه 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 تا به حال حرفات معقول و منطقی بودی. گرین کارت من اگر گواهی نامم رو کسی نابود بکنه که گواهی نامم از میرم میگه که دیگه میگیرم.
اصلا مشکل اینه که ایشون اگه که منو بخواد برم گردن ایران من یعنی نمیتونم خودم برگم، یعنی پولش رو ندارم نمیتونم.
نه من چرا نه عزیز شروعش نکن. بس درباره این که ایشون شما رو چه ایشون چه حقی داره شما رو برگردونه ایران اگه شما گرین کارت دارید.
وقتی دیگه برو بیرون از خونه
نه دیدم. اون قصهش فرق میکنه عزیز. اون قصه که
من همین کارو میکنم، یعنی میخواستم من از خونه بنزنم بیرون.
ببین عزیزم تا به حال حرفات معقول و منطقی بود، حالا یه دفعه زدی به جاده خاکی. این که شما رو منم میتونم پسرم رو که اینجا متولد شده از خونه بیرون کنم، ولی معناش این است که بعدن سیتیزنشیپش و گرین کارتش به هم میخوره. این چه ارتباطی با هم داره؟ ایشون حرفتون درست، شما رو میتونن از خونه بیرون کنن. کاملا حرفتون درست. البته اینجا جای مادر شما هم هست، سن شما هم زیر 18 ساله، یه مقدار موانع قانونی هم هست، این کارم شاید نتونن بکنن. حالا کاری به اون بحث نداریم، ولی هیچ ارتباطی به رفتن ایران و نمیدونم پول بلیط و اینا نه. پس شما چون ببینید عزیز من میخواستم خاطرم آسوده بشه که شما از نظر اداره مهاجرت و اقامتتون در امریکا مشکل قانونی ندارید. برداشت من بسیار خوب. اگر ندارید حالا شما میخواید از این خونه برید دور بشید، شما آیا فکر میکنید که پدرتون در ایران و مادرتون در اینجا اینقدر آمادگی دارن که شما رو کمک مالی کنن که جدا زندگی کنید؟ حالا برید درستون بخونید. شما نمیخوام به دلیل اینکه میخواید از ایشون که بد اخلاق دور بشید زندگی آیندهتون رو به هم بریزید احتمالاً.
اتفاقا هم به خاطر همین زنگ زدم. من دیروز بود که با مادرم مطرح کردم این موضوعی که من میخوام این کارو بکنم. اولش به من گفتن که شما این سری فکر خوبیه، ولی بعدش گفتن شما نمیتونی این کارو بکنی و میگفتن چرا انقدر میخوای عجله بکنی برای این کار و میگفتن نمیتونی شغل رو پیدا کنی و از اینطور حرف. پدرم میدونم انتظار پدر من تو ایران هم همیشه خیلی آدم مسئولی نیست، یعنی حرف زیاد میزنه پدر من ولی تا عمل کردنش خیلی نمیدونم بکنه یا نکنه، ولی میگه که برای سلام پول نیست اگه بخوام چنین کاری بکنم. اگه بدون اجازه من بری، یعنی بخوای این تابستون که همونطور که خودت میگی آخر این تابستون بری، من بهت هیچ کمک هزینه مالی نمی کنم و خودتی و خودت.
کی اینو میگه؟
مادرم اینو میگه.
حالا شما چرا عجله دارید اینقدر برید بیرون؟
من یعنی عجله‌ای ندارم. من میگم که هر وقت که من شغلشو داشتم، یعنی میدونستم که میتونم از پس مخارجم بر بیام، هر موقع یک سال بود من این کارو انجام میدم. و من با یکی از دوستام هم صحبت کردم و قرار شد که برای آخرین تابستون اگه من شرایط مالیشو داشتم با هم خونه اجاره کنیم.
نه ببینید عزیز من مسئله ای ندارم، اینکه شما جدا بشید میتونه اقدام درستی باشه یا غلطی باشه، بعد فقط اینکه امکانات شما اجازه بده که زندگی خوبی داشته باشید یا بدی و ضمناً این ماجرای جدایی به پیشرفت و آینده شما لطمه نزنه، ایناست که باید به حساب بیاد. اولا چند دازه پرسش اول این است که چند دازه واقعا ماندن شما در اونجا به هر حال آزاردهنده و اذیت کننده و بد است و خطرناک. به همین جهت است که یه مقدار اصولی رعایت کنید که این برخوردا به حداقل برسه، همه ازش بهره میگیرن. دومی که شما میخواهید جدا بشید، مادام که شرایط خیلی بده و جدایی کمتر بده من حرفی باش ندارم، ولی باید مطمئن بشید که شما از نظر این جدایی با آسیبای دیگه روبرو نمیشید و گرفتاریای دیگری چه از نظر مالی و چه از نظر روابطتون پیدا نمی کنید، چون اونا هم به حساب میاد. البته موافقت پدر در ایران و مادرتون در اینجا خودش عامل مهمی است. اینه که ایشون هم در آغاز خیلی جا نخوردند و با شما موافقت کردن، خب خودش ایشون میده ایشون هم موضوع رو اونقدر بد نمیبینن. بعدم شما که شرطشو این گذاشتید که اولا به نظر من 18 سالتون بشه که قانونا حق انتخاب داشته باشید، دوم این که یه کار مناسبی پیدا کنید، سوم این که برنامه درسیتون رو کنار این کار مناسب بتونید بگذارید، خب اگر اون وقت موافقت پدر مادر رو داشت باشید چه خوب، این نداشته باشید مخالفت اونا خیلی سنگین و شدید و آزاردهنده نباشه خب میتونید جدا بشید. منم اگر محیطتون نامناسبه فکر نمی کنم ماندنتون انتخاب کمتر بدی باشه، میتونه بیشتر بد باشه، ولی باید بدونی بین بد و بدتر دارید انتخاب میکنی. یه دختر 18 ساله که 2 سال اومده امریکا، این که بخواد بره از مادرش به دلیل ازدواج مادرش با یه مردی دور بشه، جدا بشه، بعد بخواد بره در کار بکنه، از اون طریق زندگی خیلی محدود خودش رو اداره کنه، خیلی انتخاب شایان توجهی نیست. ولی اگر از سر ناچاری هست، شما رو میتونم بفهمم، ولی آهسته حرکت کنید که مطمئن باشید قدمی که برمیدارید هم با عجله نیست، هم به هر حال جنگ و جدالی رو بر نمی انگیزه، خودتونم برای رفتن آماده اید و مشکلاتی هم پیدا نمی‌کنید. چون شما فرض کنید یه کاری پیدا کنید، اگر توانایی انجام اون کارو نداشته باشید، اگر مثل هر کار دیگری در یه جوامعی مانند امریکا میتونید فردا نداشته باشید، خب باید خاطرتون آسوده باشه که تا حدودی حمایت‌های دیگران رو دارید یا گزینه‌های دیگری رو دارید که میتونید انتخاب کنید که زندگی اول اقتصادیتون رو بگذرونید، بعدم باید مطمئن باشید که خودتون رو در خطرات دیگری نمیاندازید. چون شما به عنوان دختر 18 ساله که آمده تو امریکا و میخواید تنها با یه رومیت مثلا دختر خانم دیگه زندگی کنید، با خودش گرفتاری‌ها و مسائل و مشکلاتی داره. این موضوع معمولا به این سادگی نمیگذره. بعدم بیشتر برای من این اهمیت داره که شما تو این سن و سال و توانایی که درتون میبینم، این موقع سبب بشه که درستون رو و کارتون رو به درستی انجام ندید و بعد آخر کارش تمام کار و کوشش شما این بوده که هفته 50-60 ساعت کار بکنید، نوع کاری که دوست ندارید، به شما مهارتی و دانایی و توانایی هم نمی آموزه، فقط برای این که بتونید اجارتون رو بدید و یه چراغی بالای سرتون روشن باشه بشین تلویزیونتون تماشا کنید. اون وقت اسم اون برای یه دختر 18 ساله با توانایی که در شما میبینم واقعا تلف شدن و هدر رفتنه. اینی که این میتونید در اون جایی که فعلا هزینه خاصی نداری یه جوری کنار بیاید، یا یه ذره پسندازی داشته باشید، و یا یه مقدار کار بکنید که برای اون روزای مبادا داشته باشید، بعدم خودتون رو از نظر آمادگی برای درس، کار و یه دوست مناسبی که میتونیش بهش اطمینان کنید. چون خیلی از اوقات این دوستان میتونن از همون ناپدری شما برای شما بدتر و خطرناکتر باشن. یعنی اونها هم چیزای شناخته شده قطعی نیست عزیز. یعنی باید بدونید توی شرایطی هستید که احتمال اشتباه و خراب شدن کارها هست و میتونه خیلی چیزها رو به هم بریزه. اینه که اگر یه جایی دارید، سنگری دارید هر اندازه ناامن، باید مطمئن بشید که سنگر دیگه‌ای که تو زندگیتون برای این جدالی که همکنون در مقابلش هستید دارید انتخاب میکنید، حداقل کمتر از اینجا بده. نمیخوام بگم حالا خوبه، و بعدم باید با واقع‌بینی این کارو کرد. حمایت مادر و پدرتونم به هر حال حتی اگر لفظی و کلامی هم باشه خودش کمک میکنه تا مخالفت و در حقیقت درگیری شما با اونا.
من خودم فکر میکنم که واقعا من اگه تصمیم بگیرم و از اینجا برم، یعنی بتونم این کارو بکنم، واقعا ارزشش رو داره. چون من اینجا واقعا خیلی عصبی شدم، خیلی دیگه اعصاب من تاثیر گذاشته. چون که یعنی من بعضی وقتا بعد این دعواها چندین روز نمیتونم درس بخونم، یعنی بیشتر دارم بهش فکر میکنم. اصلا من نقاشی هم مثلا امروز من سر کلاس نقاشی دستام میلرزید، انقدر عصبی بودم نمیتونستم نقاشیمو بکنم. یعنی کلا خیلی من عصبی کرده.
نه آخه ببینید عزیز، من میفهممتون، شما این نتیجه رو من میگید، ولی اگر شما به دلیل نوع ویژگی‌های روانی که دارید که خیلی خوبم نبوده با اون گرفتاری‌هایی که گفتید و بعدم این برخوردهایی که میکنید، بعد من اصلا قبول میکنم که این زندگی که شما دارید الان بدی، هیچ بحثی هم با تو ندارم. نتیجه این بدی هم همه این حرفایی است که زدید، از جمله ناراحتی و عصبانیت شما و لرزیدن دستون. ولی اگر زندگی دیگری که شما میخواید انتخاب کنید از این بدتره چی؟ اون رو نمیدونیم، یعنی مطمئن نیستید و ظاهرش ممکنه درست باشه، ولی پشتش چی؟ خطرات پشتش چی؟ ولی که شما اگر یه مقدار مهارت‌هایی داشتید، توانایی‌هایی داشتید، به جای 18 سال 28 سالتون بود، یه مقدار سردی و گرمی ها رو چشیده بودید، امکانات مالی داشتید، درستون رو خونده بودید، دوستی که می‌خواید بهش همخونه بشید رو سالها بود می‌شناختید، با جامعه امریکا آشنا بودید، با این فرهنگ نزدیک بودید، زندگی آرومی داشتید، شخصیت متعادلی داشتید، خب همه اینا بود، خیلی خوب بود. آخه نیست عزیز، یعنی من میترسم که از چاله در بیاید و به چاه بیافتید. اینه که با احتیاط حرکت کنید، مشورت کنید و مطمئن باشید که انتخابی که میکنید نسبتاً انتخاب کمتر بدیست. من اصلا نمیخوام میگم انتخاب خوبیست و ضمناً مثلا حمایت و موافقت خانواده را ای داشته باشید، حداقل جدال دیگری به جنگهای شما اضافه نمیشه. به هر حال امیدوارم که بتونین حلش کنین. من در کلیتش با تو مخالفت نرم، ولی مقایسه است و انتخاب میان دو بد، ببینید کدامش براتون کمتر بده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر ادمود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
بیش از 25 ساله که ایرانیان خوش سلیقه چای خوش عطر و طعم و باب سلیقه ایرانی صدف رو می نوشند. پس از چای خوش عطر ال گری و هل، هم اکنون صدف محصول جدید دیگری رو ارائه میده. چای مخصوص صدف با رایحه خوش گلیاس. حالا دیگه همه سلیقه ها می تونن طعم دلخواه خود رو از میان چای های مخصوص ال گری و هل صدف و چای جدید عطر گلیاس صدف انتخاب کنند. از بامداد تا شامگاه چای صدف با شما و آرامش بخش ساعات شما. با انواع چای صدف روز بهتری را آغاز کنید. نوش جان، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. چای جدید عطر گلیاس صدف.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، 38 سال سن دارم، یه دختر بچه 5.5 ساله دارم با یه پسر 14 ماهه. بعد الان میخوام طلاق بگیرم، میخواستم با تو مشورت کنم.
به من بفرمایید چه مدتی شما ازدواج کردید؟
من نزدیک 7 ساله، 6 سال خورده.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکایید یا یه جای دیگه؟
نه، ایران هستم.
از ایران تلفن. خب همسرتون چند سالشونه؟
41 سال.
خب شما میدونید 31 سالگی ازدواج کردید، چقدر واقعا ایشون رو میشناختید یا همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
نه، همدیگر رو نمیشناختیم.
یعنی به صورت خواستگاری بود؟
بله.
خب اون وقت الان دوتا مشکل اصلی که با همسرتون دارید چیه؟
آه دکتر، والا من فکر میکنم مثلا دیوانه است. از در که میاد داخل، در و دیوار رو نگاه میکنه که بچه یه وقت دستش در و دیوار نخورده باشه. الان مشکل من همینه.
یعنی چی دستش به در و دیوار؟
آره، اگه دست به دیوار خورده باشه، لک شده باشه، یا یه مداد رفته باشه رو دیوار، خط کشیده باشه، شروع میکنه سر و صدا، سر خود کوبیدن، فحاشی کردن.
سر خودش میکوبه؟ نه، سر خودش میکوبه که چی شده، یعنی چه اتفاقی افتاده که
چرا بچه اینجوری کرده، چرا گذاشتی بچه اینجوری بکنه. بعدم قبل از اینکه بچه دارن بشه، مشکلش این بود، بهانه سر این در میآورد که مثلا غذا چرا بی نمکه، چرا مثلا خیلی خوشمزه نشده، چرا اینجوری. در این مسائل ما بس پس داشتیم. الان هم میگه که یه شب میخوام خفت کنم،
حتی میگم من میگم خدا تو رو خفه بکنه، چرا میخوای منو خفه کنی؟ میگه که من اگرم بمیرم میام باز تو رو خفه میکنم.
خب حالا سوال من شغل ایشون چیه، چی کار میکنه؟
شغلشون آزاده، تا حالا پلاستیک فروشی میکردن، حالا اونو به هم زدن رفتن برای یه شرکتی کار میکنن.
خب وقت از نظر خرج خونه و زندگی چگونه است؟
خرج خونه تا اونجا بوده، اما الان 3 هفته است که از خونه اومدم بیرون، یعنی اصلا بیرون ممکن در این که چرا یه وسیله برقی روش گرد و خاک نشسته. من بچه 1.5 سالم انقدر محبت پدرش رو ندیده، داد و بیداد پدرش رو دیده، اصلا پیش پدرش نمیره. بچه 14 ماه هم میگفت که چرا این اینجوری شده و شما بریم بیرون. من هم به خاطر اینکه بچه ها سر صداش رو اضافه نشنون، هم موقع کلیدم از من گرفت، خونه هم مال خودمه، کلید رو از من گرفت و من اومدم بیرون. از
کلید مال خونه مال شماست، بعد شما اومدید بیرون؟
آره.
چرا؟
فقط من گفتم بچه ها خونه هم سندش پیش خودشه، من حالا باید مراحل قانونی رو بگذرونم که من حالا باید سند مصنع بشه که من برم از طریق قانون، که نمیخوام دیگه زیاد سر و صدا و فحاشی اونو بشنوم.
نمیفهم شما وقت از نظر زندگی مالی و اقتصادی میتونید خودتون اداره کنید و دوتا بچه ها رو؟
والا آقای دکتر یه خورده طلا دارم، میخوام طلا رو بفروشم که سودشو بگیرم. الان که خیاطی هم بلدم میتونم بکنم، چون که بچه هم کوچیکه نمیتونم، حالا تا 1 سال دیگه حداقل نمیتونم خیاطی کنم. حالا به خاطر رو میخوام میگم طلا رو بفروشم که سودش رو بگیرم.
به من بفرمایید که شما از اعضای خانواده خودتون کیا دوربرتون هستن؟
من مادرم هستم، برادرم هم هستم همینجا.
اون وقت اونا نظرشون چیه درباره این کار شما؟
والا اونا که اصلا مونده، من تا حالا چون که باشون مطرح نکردم اینو که اصلا مشکلی که داشتم با هیچ کی تا حالا مطرح نکردم. اونا موندن که اولا میگه چرا 6 ساله به تحمل کردی، یه بارم اومدن که باش صحبت کنن اصلا متوجه شدن که این مشکل داره.
خب من البته نمیخوام شما رو سرزنش کنم، آره گذشته، ولی شما از یه همچه آدمی برای چی بچه دار شدید؟ شما که میدونستید با کی روبرویید. حالا بچه اولم باز یه چیزی مال 6.5 سال قبل بوده، ولی دومی برای چی؟
بله آقای دکتر اینو همه میگن،
یعنی حالا که آمده خب موضوع فرق میکنه، ولی خب زندگی خودتون رو، زندگی دخترتون رو و بعد زندگی این پسری که آوردید رو با یه عالم اشکال و خطر روبرو کردید. حالا اگر شما میتونید از نظر اقتصادی و کاری که میکنید و خانه‌ای که گفتید دارید به هر حال رو پای خودتون بایستید، خانوادتون هم با این کار موافقن، خب طبیعی است که مسئله خاصی اونجا مطرح نیست. ایشون توی مدتی که شما اومدید چه کرده؟
تلفن زده که مثلا یه حالتی هست پشیمونه، مثلا بعد مادرشو فرستاده، ولی من اصلا نمیتونم دیگه باشه زندگی کنم آقای دکتر. اصلا من از صبح تا غروب باید دلهوره اینو داشته باشم، اون نیاد یه خشی یه جا ببینه، یه چیزی یه جا ببینه، شروع کنه فحاشی. اینقدر فحاشی میکنه میگه اگه اینقدر فحاشی میکنه میگه من اینجوری میکنم که تو رود نشه از در بری بیرون. مثلا یه روز که آب رنگ از دست بچه‌ام ریخت رو فرش، من اونو قایم کردم که بچه‌ها بخوابن، جلو بچه‌ها سر صدا نکنن. نصف شب ساعت 11 و اینا که اومد اونو دید، خدا میدونه چه قیامتی برپا کرد، چقدر فحاشی کرد. آره یه شبم بچه‌ام که دل درد داشت، ساعت 11:30 شب، دخترم 4 سال خورده ایش بود، 4 سال و نیمش بود پارسال، همینجوری داشت از دل درد به خودش میپیچید. میگفتم پاشو ببرمش دکتر، یکی بچه‌م کوچیک بود. میگفت این داره فیلم بازی میکنه. حالا من موندم باید چیکار کنم؟ خانواده هم میگن حالا اشکال نداره، برو یه مدت دیگه باش زندگی کن، شاید درست شد، اگر نه
نه اگه این که درست بشه، اگر ایشون داره کمک بگیره و با هم دارید پروی روانشناس و روانشناس تشخیص نده که ایشون میتونه خودشو اداره و کنترل کنه و در مسیر بهبود حرکت نکنه، که فقط شما میتونید به بچه ها آسیب بزنید. چون ببینید اگر ایشون متوجه اشتباهی شده که من شک دارم، اگر ایشون حاضره بیاد پرو روانشناس که بازم تردید دارم، اگر ایشون حاضر باشه که یه اصولی رو رعایت کنه که شما و بچه ها رو اذیت نکنه، خب من اونو میتونم بفهمم اگر شما میخواید برگردید، ولی اگر قرار است که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفته فقط به صرف این که برو شاید بهتر بشه، اصلا این نوع آدم ها این گونه که شما خب اگر چنین هست شما شما راهتون این هست که با یه روانشناس و یا اگر هم فکر میکنید دیگه نظرتون اینقدر قطعی و نهایی با یه وکیل هم صحبت کنید، یعنی شما هر دوتا رو احتیاج دارید که هم یه نظر روانشناسی هم یه نظر قانونی بگیرید که کجا ایستادید، مثلا با توجه به قواعد و قوانین عجیب و غریب و بسیار بسیار بیرحمانه و غیر انسانی ایران در مورد مسائل زناشویی و بچه ها و اینها که اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیذاره، هیچ تفسیر و تعبیری هم نمیپذیره. بنابراین اگر فکر میکنید این مجموعه که من گفتید همین است و ایشون دومیش این مهمه، حاضر به اون نوع همکاری که من گفتم کاملا نیست، شما هم تصمیمتون گرفتید، خانواده هم احتمالا مخالفت چندانی ندارن، اونا رو هم دارید، برگشتن تون جای گفتگو داره، برای که دختر 5 سال و نیمتون و پسر 14 ماهتون با این داد و بیداد و فریادا میتونه بسیار به هم بریزه، یعنی این جنگ و جدالا و این
مارفون. من این 3 هفته است که از خونه اومدم بیرون، این 3 هفته بچه 14 ماهه من مرتب جیغ میزنه، چی جیغایی که اصلا مغز آدم بره. دخترم هم استراب داره، من خودم هم افسردگی دارم، دخترم هم افسردگی داره، اصلا موندیم توش چیکار کنیم؟
نه راهش همون عزیز، راهش متاسفانه گفتم بازم مثل شنونده عزیز قبلی انتخاب میانه بد و بدتره، شما با یه روانشناس اول صحبت کنید، ایشون هم اگر به اینجا رسیدید با هم که ادامه این زندگی جایی نداره با یه وکیل صحبت کنید، اگرم همسرتون حاضر به همکاری شدند که بتونن این مسئله حل کنن، این نیستن که خب موضوع منتفی است، ولی شما باید قدم رو بردارید عزیز، اینکه نیستید نظر شماست و میتونه نظرتون درست باشه ولی روانشناس میخواید و وکیل عزیز، شما بدون روانشناس وکیل این دفعه دیگه تنهایی سرتون رو پایین نندازید که مثل قبل هم ازدواج کنید هم بچه دار بشید که چونشو نباید انجام بدید. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره، شما با آسودگی و راحتی برسید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، دخترم که اینجوری افسردگی داره، استراب داره، یا من خودم هم افسردگی دارم هم استراب دارم، وسواسم دارم.
خب
آره دخترم هم خیلی
خب روانشناس برای همین است که شما برید و کمک حرفه‌ای بگیرید، اگه لازم شد هم دارو درمانی داشته باشید دیگه.
بله
راهش رفتن اونجا سازه.
آقای دکتر خودم مشکلم چیه؟
من چه میتونم کنم؟ خب من راجع به شما حرف نمی‌زنم. من شما خودتون
نه مریضی دارم.
نه ببینید عزیز، شما خودتون میگید من افسردگی دارم و اضطراب و وسواس دارم، خب اینا مریضیاست دیگه. و بعدم به نظر من کمدانی که تو این ازدواج و آوردن بچه داشت، یعنی اینا رو من اصلا نمیفهم، اونم در سن 31 سالگی. حالا اگر 20 سالتون بود میگفتم بچه بوده، شما 31 سالتون بود آخر رفتید توی همچی ازدواجی بدون که بشناسید، بعدم با این آدمی که اینگونه توصیف کنید ولی چی دوتا بچه ها بردید که خودتون رو او رو گرفتار بچه ها رو هم اذیت کنید، ولی به هر حال اون گذشته، دکتر میخواید تا بتونه تصمیم بگیره چه خبر. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
ببخشید دست شما
درد نکنه. مرسی، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. خوبم آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
من برای به خاطر پسر 22 ماهه هم زنگ میزنم، متاسفانه هنوز شروع به صحبت نمیکنه.
یعنی اصلا حرف نزده یا یه کلماتی رو میگه؟
آقای دکتر فقط
فریز بلند لطفا جان،
فقط 3 تا لغت رو میگه، یه شیر رو خوب میگه، یه حموم رو که تقریبا میشه گفت لغت حموم میتونم ازش در بیارم بیرون که علاقه که به آب داره، و الان 2 روز انقدر باهاش خاطرم لغت آب رو میگه، ولی تکراری توش نیست، ولی وقتی بهش تکرار میکنم که لغت آب رو برام بگو یا چی میخوای یا این چیه نمیگه.
حالا شما صبر کنید، به دکترش برید به من بگید که همین یه دونه فرزند دارید یا بچه دیگه هم دارید؟
نه همین یه دونه دارم.
خود شما و همسرتون زود زبون باز کردید یا ذره دیر؟
خودم 22 ماهه صحبت میکردم، جمله نمیساختم ولی حرف میزدم، اینجور که مادرم بهم میگن، ولی خانواده شوهرم همشون بین 7 تا 11 ماه، یعنی بچه 1 ساله که بودن، لغت ها رو میگفتن ولی جمله نمیساختن.
خب حالا به شما حاملگیتون که با اشکال خاصی روبرو نبود بود؟
کامپلیکیشن زیاد داشتم تو حاملگیم دکتر، ولی نمیدونم بگم خیلی خاص بود یا نه.
اوکی. تولد فرزندتون چطور عزیز؟
آقای دکتر بسیار بد. 2 ساعت لیبر بودم متاسفانه، و این چیزی که همش مامانم منو بلیم هم بکنه، ولی it was out of the control. من کاری نبودم. ما از دکتر خواستیم زایمان طبیعی، ولی از زمانی که کیسه آبم ترکید دکتر، زایمان طبیعی داشت انجام میشد، خیلی طول کشید، ولی دکتر به من میگفت چیزی نمونده که بچه به دنیا بیاد. یعنی تمام حالتهای طبیعی که مادر باید دایلت کنه من دایلت کردم، ولی متاسفانه بچه بیرون نمیومد. و بعد از 2 ساعت دکتر تصمیم گرفت وکیوم استفاده کنن، ولی وکیوم که بفتد به طور امرجنسی که ضربان قلب بچه و خودم افتاد، دیسکشنم کردن. خودم فکر میکنم علت این که دیسکشن خودم ادامه پیدا کرد همین بود.
بله.
حتی به دکتر میگفتم خب چرا دیگه دیسکشن نمی کنیم، میگفت برای تو خطر داره که الان حالت طبیعیه، باید یه بچه به یه مقداری بره بالا، الان نمیتونیم سیسکشن کنیم. وقتی که داری حالت طبیعی پیش میری و آمپول فشار بهت زدیم،
حالا من کاری ندارم به توجیه پزشکی، به هر حال ضربه اونجا به بچه خورده عزیز، ولی برای 22 ماهه
که
هیچی شما هیچ کاری نمیتونیم. اگر فرض رو بر این بگیریم که امیدوارم نباشه که فرزند شما به خاطر اون وضعیت آسیب خورده، خب آسیب خورده عزیز. شما تنها کاری که میتونید بکنید توجه بیشتره، یعنی دائما باهاش آهسته حرف زدنه، ولی حرفا تکراری. یعنی شما مثلا 100 تا 200 تا لغت رو حالا از آب و بابا و مامان و هر چی از اینا گفته، نون و هر چی که دوست دارید، لفظ یک زبون، دو زبونش هم نکنید، گیرش نندازید، و یک کمی هم برای فرستادنش به مدرسه تأخیر کنید. هم پسر سب کنید اقلا مثلا 28 ماهش بشه، قبل از اون نفرستش که اونجا گم نشه، تا زمانی که واقعا زبانی که واقعا زبون باز نکره، لغتهای اولیه رو نمیدونه، ولی دائما باش حرف بزنید. و بعدم اگر مثلا تلویزیون اینا هست، نمیدونم از کجا شما تلفن میکنید.
من از الی زنگ میزنم دکتر.
بسیار خوب. بنابراین شما اگر میتونید مقدار بیشتر برنامه‌های فارسی رو بذارید، اگر فارسی دارید با بچه صحبت میکنید.
فقط آقای دکتر فارسی بود.
نه صبر کنید عزیز. نه من چون متأسفانه داره پیام ها میاد. بحث من این است که فارسی باشه، صدای دورورش هم فارسی باشه. یعنی اگر همجوری تلویزیون بازه بذارید برنامه ایرانی باشه یا رادیو ایرانی باشه تا آمریکایی، بچه رو گرفتار دو زبونه نکنید، بلکه بچه‌هایی که مشکل دارن این چند زبونه بودن بیشتر به همشون میزنه. بنابراین امیدوار باشید که با حرف زدن دائمی و بعدم یه جوری تشویقش برای تکرار حرفا، نه اینکه فشار بهش بیارید که اذیت بشه، یعنی هر وقت یه لغتی گفت تشویقش بکنید، بعد شرایط فراهم کنید که اون لغت‌ها رو بگه. غیر از این راهی ندارید عزیز. امید من این است که موقتی باشه، امید من این است که آسیبه در یه زمینه‌های دیگری یا همین مورد زبان نباشه و شما بتونید پشت سر بذارید، ولی چاره‌ای جز حرف زدن دارید. یعنی هر وقت تو بغل شماست همینجوری حرف بزنید، حتی موضوع هم ندارید، همینجوری لغت بریزید بیرون، مثلا رفتم اومد افتاد بعد شکست، بعد مثلا خورد افتاد بعد مرد و بعد شکست، بعد ریخت و بعد آب اومد و بعد نون و بعد پلو و بعد همینجوری اصلا فکر نکنید.
سوال داشتم، من خواهر خودم در 3 سال و نیم بوده، تقریبا نزدیک 4 سالش بوده که شروع میکنه به صحبت.
خب دیگه پس فامیلی زمینه رو دارید. مرسی عزیز. زمینه ابتدای چرا من اول از شما پرسیدم؟ چون این مسئله یه ماجرایی است که زمینه ارثی حالا در شما نبوده، در خواهر بوده، کافی است دیگه. بنابراین مایه ارثی رو داشته، اون ضربه خوره. امید من این است که ارثی باشه، چون مسئله خاصی اونقدر نیست. نمیخوام نتیجه اون دستگلی باشه که شما و دکترتون با هم انجام دادید که ای کاش نشده بود. بنابراین فقط یه مقدار بچه رو مواظب باشید، دلهره و نگرانی هم انقدر به خودتون راه ندید. یعنی کوشش شما به نظر من دائما باید این باشه که مواظب بچه باشید و حرف هر چی میتونید همینجوری بمبارانش کنید با حرف زدن، و حتی رادیو، اگر مثلا یه شرایطی هست که شما اینجا کار میکنید یه صدای رادیوی باز باشه یا تلویزیونی که همینجوری به مغز او همینجوری لغات و کلمات رو بریزه، مثل الان که دعوت. ولی خب بنابراین اگر هست که دیگه من و شما مشکل نداریم، کاری برای شرایط نمیتونید بکنید عزیز جان.
کاری نمیکنم. ولی یه سوال دیگه که دارم اینه که
آقای دکتر، من روزی تقریبا 5 ساعت کار میکنم، فرزندم با بیبی سیتره. یکی از مشکلات، سوالی که دکتر از من که و برای من خودش سوال شد که ایشون فارسی زبونن، گفتم بله ایشون فارسی صحبت میکنن، ولی بعضی اوقات لغت آستوری به کار میبرن با بچه من. ایشون هر چی که به بچه من میگه قشنگ کار انجام میده، این بر نمیگردونه جواب.
من از
ایشون خواهش کردم که فقط فارسی باهاش صحبت کنی. شاید الان که دو سه تا زبون داریم صحبت میکنیم که 14 ماه اول 100% من با این فارسی صحبت میکردم، ولی بعدا چون تو محیط بود یه جامعه خب باهاش انگلیسی صحبت میکردن، این هیچ اکثر عملی نشون نمیداد. و یک مرتبه
نه ببینید شما چرا داستانای برای من داری تعریف میکنید که ما حرفا رو راجبش داریم عزیز. من دارم به شما میگم هر چی میتونید یک زبونیش کنید، شما داستان بگید که کی چی کار کرد. بیبی سیترتون رو بخواید تو محیطام نبریدش، بذارید یه زبون جا بیفته. به همین جهت که چون احتمال عقب افتادگی داره، تاخیر داره، یه زبون رو باش همینجوری افتاد. چرا حتما گفتم مدرسه نره، برای که مگر اینکه مدرسه ایرانی باشه که خاطر ماسته باشه جایگاه یه زبون باز شده و تا اونجایی که ممکنه محدودش کنید. برای مرز کردم رادیو تلویزیون روشنه بذارید فارسی باشه که یه زبون وارد سیستم بشه که بتونه جای خودشو پیدا کنه، صداها و تلفظام باش راحت باشه میگذرونه. غالب اوقات بچه‌ها مسئله ندارن. امید من این است که آسیبه نباشه، ای زمینه ارثی باشه معمولا دایره بسیار محدودی داره. به هر حال من و شما با آنچه که داریم باید یه جوری بسازیم. مواظب خودتون و بچه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنا می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
چند ماه پیش خاله و دختر خالم بعد از سالها اومدن آمریکا. سعی کردم همه جا ببرمشون و بهشون خوش بگذره. وقتی برگشتن ایران میدونید به همه فامیل چی گفتن؟ بهترین خاطره سفرشون به آمریکا رفتن به درمابه برای رفع موهای زائد بدن بود. انگار بیخودی بردمشون لاس وگاس و دیزنیلند. درمابه بهترین هدیه برای عزیزان دور و نزدیک شما. تا 60% تخفیف ویژه ماه ژانویه. مشاوره اولیه رایگان. تلفن 866 444 6411. درمابه.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 صبح در مورد خدمات این مرکز و اهمیت برنامه ریزی از قبل با شما صحبت می کنند. 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو سه شنبه آینده 17 از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در دوشنبه آینده که روز تعطیل از مارتین لوتر کینگ از 16 ژانویه، سمیناری در UCLA با همت انجمن دانشجویان تحت عنوان حقوق بشر خواهد بود که پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتون خواهیم بود. برنامه به زبان انگلیسی و فارسی است. ورود رایگان هست، ولی کارت ورودی رو باید دریافت کنید. فردا فکر میکنم کارت ها در اختیار ما خواهد بود که در مراکزی در وست‌وود و در ولی و گلندل اونها رو خواهیم گذاشت که میتونید اون رو دریافت کنید و با اون کارت تشریف بیارید. ضمناً این برنامه از طریق شبکه اینترنت در سراسر جهان پخش خواهد شد. میتونید اگر دوستان در نقاط دیگری هستن از طریق رفتن به اینترنت www.tvoop تیوی مثل تلویزیون oop.com برنامه رو میتونید زنده بدون هیچ هزینه‌ای تماشا کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر درست از 2 ماه دیگه جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته ارز کنم که تعداد جاها متاسفانه محدود است و اگر مایلید بهتر است که زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
روز بخیر دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
متشکرم که به من وقت دادین. من به امید آزادی برای کشور عزیزمون مردم محترم ایران ازم خدمتتون در مورد مسئله تحریم اقتصادی که دولت امریکا در طول چند ماه گذشته حالا گذشته از این که مسئله حقوق بشر و حقوق انسان‌ها در ایران به طور کلی زیاد در نظر نیستش، شاید به یک نقطه تلاقی برسه واسه منافع ملت ایران به نوعی بشه که از این مهلکه جمهوری اسلامی مردم ایران بتونن کشورمون رهایی پیدا بکنه. ولی توجیه های بعضی ها مسائلی رو جوری عنوان میکنن و سعی میکنن توجیه بکنن که تحریم های بزرگ، تحریم های سخت باعث این میشه که مردم ایران بهشون فشار زیادی بیاد و تنگنا قرار بگیره و تحریم ها رو محکوم میکنن. دوستانی که در خارج از کشور هستن و خصوص دوستانی که از مسائل اقتصادی سررشته‌ای دارن و دستی در این مسائل دارن، می‌خواستم نظر جناب‌عالی رو در این مورد بدونم که آیا تحریم اقتصادی مردمی که این چنین از نظر مسائل مختلف اجتماعی در تنگنا قرار گرفتن و مورد آماج مسائل مختلف خصوصی ترینش زندگیشون تا مسائل عمومی که حقی ندارن، چون به طور کلی مردم به عنوان شهروند درجه 3 تلقی میشن با وجود ولایت فقیه، فکر نمی‌کنین ماهایی که خارج از کشور هستیم باید اونایی که به قول معروف فکر میکنن استاد هستن و دارای معلوماتی هستن به جایی که پشتیبانی بکنن و زیرکی به خرج بدیم که بتونیم این نقطه تلاقی منافع خارجی ها و منافع مردم داخل ایران رو به نوعی به یک جایی برسونیم، این تحریم اقتصادی شاید باعث بشه که حکومت دلال ها، حکومتی که در ایران فقط مسائل دلالی و فشار اقتصادی در طول 30 سال گذشته شما و ما هممون میدونیم چطور مردم رو در رنج قرار داده، از این مهلکه بشه به نوع این مردم ایران خارج کرد و مردم ایران بهشون کمک بشه. در این مورد میخواستم
بعد خواهش میکنم عرض کنم که موضوع بسیار پیچیده است، یعنی بحث ساده ای نیست برای اینکه جنبه ها و جوانب مختلفی داره. من به دوسته تا نکته حاشیه‌ایش اول اشاره کنم
اگر اجازه بدیم از رادیو
نخواهش میکنم. نکته اولی که به نظر من وجود داره این است که تحریم همیشه آسیبش دو طرف است، یعنی اگر یک کشوری یک کشور دیگر رو تحریم میکنه، حالا در این مورد اقتصادی کشوری که تحریم کننده هم هست آسیب میبینه. اینی که معمولا چنینه، این تصور بکنیم که ما به یکی ضربه میزنیم بدونی که به خودمون ضربه بزنیم نیست، پس بنابراین گفتگوها و تردیدام از همینجا میاد. دوم که بسیاری از اوقات عقیده و نظریات من و شما یا حتی خواست مردم در داخل یا بیرون که البته دقیقاً هم نمیدونیم چه هست، غالب اوقات تأثیری در اون انتخابات نداره. برای کمطور که به درستی اشاره کردید کشورها به دنبال منافع خودشون هستن، اصول اخلاقی که اصلا در حریم سیاست و قدرت جایی نداره، نظام ارزش‌ها هم غالب اوقات معنایی نداره مگر اینکه ارزش‌هایی باشه که خیلی از اوقات ضد اصول اخلاقی انسانی هستن. بنابراین آنچه که واقعا در باره موضوعی مهم میشه در صحنه سیاست بین الملل بهش نگاه کرد، مسئله منافع. و اون حرف شما هم بسیار درسته که معنای منافعی نیست که اگر کشوری به دنبال منافعش میره منفعت دیگری نداره. خیلی از اوقات منافع دو تا کشور کاملا با هم همراهه، برخی از اوقات منفعت یک کسی منفعت کمتر دیگری داره، برخی از اوقات منفعت یک کسی ضرر دیگری داره، برخی از اوقات هم حتی این تحریم‌ها ضرر دو جانبه داره، یعنی معلوم نیست که این انتخاب‌ها برخی از اوقات درست باشه. معمولا تحریم‌ها هدفی دارن، حالا داستان هدفمند بودن اون یه قصه دیگری است، هدفی دارن. خب اولین گفتگو این است که آیا اون هدف‌ها هدف‌های درستی هستن که انتخاب شدن، اخلاقی‌ان، انسانی‌ان، یا بر اساس آنچه که شما گفتی تو از نظر مردم ایران در مسیر مواظبت و مراقبت، حمایت و کمک به مردم ایرانی. پس بحث اونجاست، آیا چنین یا نیست سوال اصلی و اساسی است. و خب اگر کسی فرض کنید این گونه تصور کنه که این تحریم ها سبب بشن که آنچه که بیشتر یا اکثریت مردم میخوان از نظر یه عده‌ای که نبودن این حکومت اتفاق بیفته، پس تحریم ها مفید بوده. حالا اینکه در کوتاه مدت آسیبی این چنین آنچنان میزنه یه جایی داره، ولی اگر یه کسی تغییر حکومت رو درست نمیدونه یا اصلا نمیخواد یا فکر میکنه تحریم ها موجب تثبیت و قدرتمند شدن حکومت هست، خب معلومه که تحریم ها با وجودی که از نظر اونها که خواستن یا میخوان به نیت نوعی جانبداری از مردمه، علیه مردم به کار گرفته شده. من این نکته رو عرض کنم، تو صحبت شما هم یه جوری بود که برخی از تحریم ها در گذشته احتمالاً میتونیم بگیم به دو چیز منجر شده. یکی این که رهبران تونستن از اون تحریم‌ها به نفع خودشون استفاده کنن، یا گروه‌های مختلف. فرض بفرمایید وقتی که خرید و فروش در یه زمینه ممنوع هست و شما از طریق دلالان از یه راه بیراهی میرید و از طریق کشور سوم و چهارمی وسایلی رو وارد میکنید، فرض کنید اگر این وسایل $1,000 بوده، حالا به دلیل تحریما میگید باید $3,000 بدید تا این کارو بکنیم، ای بسا وسط این $2,000 اضافه $500 هم یه ده بابت حق دلالی و اینها در داخل ایران بر میدارن. بنابراین ظاهرن تحریم ها درست است که منافع ملی و درآمدهای ایران رو که قرار بود $1,000 مصرف بشه $3,000 رو مصرف کرده، ولی $1,500 رو دست خارجی‌های مختلفی که در این واسطه قرار گرفتن داده، $500 هم گرفتار یا گیر اون کسانی اومده تو این کار بودن. بنابراین برخی از تحریم‌ها اتفاقا برای برخی از مسئولین و رهبران شاید منافعی هم به دنبال خودش داشته و یا فرصت و بهانه‌ای برای ریخت و پاش‌های تو این زمینه داده. دوم، در برخی از زمینه‌ها ای بسا که این تحریم‌ها نوعی درست است که ظاهراً ترک و جدایی است، ولی استقلال اقتصادی و مالی رو موجب شده. یعنی فرض بفرمایید اگر فردا آمدن به امریکا یا گفتن که ما مثلا این کالا یا اون کالایی رو که شما از چین یا جای دیگه وارد می‌کنین بهتون نمی‌دیم، خب خود اینا میرن به دنبال تولیدش و در نتیجه مرحله خودکفایی رو به وجود میاره. برخی از تحریم‌ها در گذشته یه مقدار استقلال اقتصادی رو به نظر من به حکومت ایران داده که در گرچه در کوتاه مدت آسیب زننده بوده برای مردم و حکومت، ولی در بلند مدت معلوم نیست چنین باشه. منظورم است که برخی از کشورها اونقدر چون استقلال اقتصادی ندارن با تحریم‌ها خیلی زودتر به هم می‌ریزن و درست برخی از کشورها به دلیل تنوع نظام اقتصادیشون نه. مطلب دیگری که به نظر من در اینجا وجود داره این هست که تحریم بانک مرکزی و تحریم احتمالاً فروش نفت اگر تحقق پیدا کنه که براش یه 4 ماهی یا 6 ماهی فرصت‌های داده شده، تغییراتی هم درش میشه داد به دلیل اجازه‌ای که به هر حال یا اختیاراتی که رئیس جمهور در این زمینه داره، اینا تأثیرات فوق‌العاده شدیدی خواهند گذاشت، چون این دیگه اون دوتا جنبه قبلی رو به نظر من به مقدار زیادی نمیپوشونه. یعنی نه اونقدرها دیگه جایی برای ریخت و پاشا میذاره، هم به دلیل اینکه کل درآمد زیر سوال میره، هم راه‌های میانه از به هم برداشته میشه و ضمناً به هر حال کشوری که یه چیزی نزدیک 80% صادراتش نفته یا صنایع پتروشیمی یا مواد مربوط به اونی که در اختیار دولته، کشوری که احتمالاً 45% بودجهش تحت تاثیر درآمد ارزی نفت هست، خب این ماجرای بسیار بسیار آزاردهنده و خطرناکی میتونه باشه. این موضوع یه مقدار موضوع جدیتر از اون است که به نظر میاد و به همینجاست که گفتگوها و صحبتهای در اینجا مطرح شده. بنابراین کسانی که با تحریم موافق یا مخالفن، اولا باید مشخص کنن هدفی رو که فکر میکنن این تحریم ها ممکنه انجام بده چه است، با اونا موافقن یا مخالف. اگر گفته بشه که هدف در حقیقت برهم زدن نظام و سیستمه، اگه کسی باش مخالفه خب معلوم با تحریم مخالفه. اگر برهم زدن نظام رو یه دی باش موافق هستن، خب بعد تحریم اگر در اون مسیر کار میکنه. این که شما بگید هدف اگر این باشه ولی تحقق پیدا نمیکنه، یعنی با وجودی که هدف ضعیف کردن نظام بوده ولی او رو قوی تر میکنه، خب در اینجا انتخاب هدفتون درسته، راه و روشتون غلطه. پس شما یه بحث عملی میتونید داشته باشید بعد از اینکه نظرتون رو ابراز کردید که از طریق تحریم‌ها میخواید حکومت رو ساقط کنید، ضعیف کنید، از هم بپاشید یا تقویت کنید. این مورد اول است که به همجاست که در ایران در گذشته هم میگفتن، خیلی هم شاید در برخی از زمین‌ها بی خود نمیگفتن که این تحریم‌ها تأثیری نداره یا برای ما بهتره. همطور که عرض کردم شاید در برخی از زمین‌ها هم برای منافعی که عده‌ای ازش میتونستن داشته باشن یا گروه‌هایی، هم در جهت استقلال اقتصادی نقش مثبتی هم میتونست داشته باشه، بلکه همیشه این گونه موارد فقط جنبه مثبت یا منفی تنها نداره. اما ماجرای این دفعه متفاوت. مورد دیگه کسانی هستند که اصولا ماجرای مردم رو و حکومت رو یه مقداری تفکیک میکنن، که البته حرف درستی است، ولی پرسش این است که اگر شما طرفدار مردمید، طبیعی است که هر نوع تحریمی چون به این مردم آسیب میزنه بد است و غلط. پس بس مشخصه شما بپذیرید مردمی هستند که در اثر هر تحریمی آسیب میبینن، پس تحریم غلطه. ولی اگر شما حرفتون این باشه که این مردم دارن آسیب خیلی بیشتری میپردازن و خطرات بیشتری اونها رو تهدید میکنه اگر اون نظامی که از طریق این تحریم ها ممکنه بره همچنان سر قدرت باشه، بس به یک باره متفاوت میشه. یعنی فرض بفرمایید که آسیبی که مردم ایران از تحریم ها میبرن 10، در حالی که آسیبی که چون شما هم تو صحبتتون بود اشاره کردید از اون حکومت حاکم بر اونها میبرن 100. حالا پس ما اگر فرض این گونه بگیریم، خب تحریم که آسیب 10 داره رو میپذیرن برای که آسیب دیگر 100 رو از میان ببرن. البته اگر فرض ما این باشه که با این تحریم ها اون آسیب از میان میره، ولی اگر قرار بشه اون آسیبی نبینن، خب 10 واحد آسیب اینجا هیچ قابل توجیه نیست، اگر قرار بشه قوی تر بشن که در حقیقت این مردمن که دو طرفه باختن. بنابراین گفتگوها رو افراد باید با روشن کردن یه مقدار هدف ها و جهت ها و بعد باور و نظر علمی اونا که آیا این تحریم در اون مسیر که مورد نظر کار میکنه یا کار نمیکنه بحث بکنن، و الا اینکه شما موافق یا مخالفید، خب همیشه میشه مخصوصا در پرده ای از عوام فریبی اونجایی که دلتون میخواد مردم رو به حساب خودتون در سمت و سوی خودتون بگیرید با تحریم مخالف باشید. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که تحریم میتونه مثلا اگر شدید باشه هم خطر رو از ایران دور کنه با اینکه این تحریم ها فشار رو اونقدر برسونن که بیان سر میز مذاکره، و اگر واقعا موضوع اتمی کنار گذاشته بشه به نظر میرسه حداقل در کوتاه مدت دیگه دلیلی برای تحریم و اختلاف نخواهد بود، خب فکر کنیم که این تحریم ها اگر سبب بشه از نظر یه دی حکومت و یا دولت مردان به این چه برسن که ما با کشورهای غربی کنار میایم و ساختن بمب اتمی رو که اونا میگن یا به هر حال ما رو متهم میکنن رو بهشون ثابت کنیم در کار نیست، که خب مردم از طریق این تحریم به آرامش و آسایشی رسیدن و اون همه خطرات جنگ و اینا رو از خودشون دور کردن. اگر نتیجه این تحریم ها سقوط جمهوری اسلامی باشه، اون کسی که دنبال سقوط و در حقیقت از هم پاشیدگی جمهوری اسلامی هست، که خب باید این تحریم ها رو که آسیب 10 داره ولی نتیجه 100 یا 1000 یا 10000 داره رو بپذیرن. ولی اگر شما باورتون بر این است که نه یه چنین اتفاقی با تحریما نمیفته و جانب مردم رو بخواید بگیرید و یا جانب حکومت رو بگیرید که ما میخوایم این حکومت رو داشته باشیم و حالا خودمون احتمالاً به تدریج صرف 100 سال آینده به نظر من که اصلا شدنی هم نیست اصلاحش کنیم و درستش بکنیم، خب اون یه قصه دیگری است. یعنی اینجا دقیقا میخوام این نکته رو عرض کنم که آدم ها باید اول پوزیشن خودشون رو مشخص کنن که ما طرفدار کدام هستیم و چه میخواهیم که طی فرض کن یک سال یا دو سال یا پنج سال آینده اتفاق بیفته، بعد بگن کدام یکی از این راه و روش ها ما رو به اون هدف ها میرسونه. اون وقت است که بر اساس هدفی که انتخاب میکنید راه و روش میتونه کاملا توجیه بشه، البته در مقام مقایسه با گزینه های دیگری که همیشه در مقابل ما اینجا و اونجا وجود داره. و همونطور که عرض کردم گفتگوی درباره تحریم یه گفتگویی است که ما گفتگوشو داریم. اینکه واقعا موافقت و مخالفت ایرانیان در داخل و خارج و به هر حال گروه‌های تأثیری بگذاره یا نگذاره رو من بسیار شک دارم، ولی به هر حال ما همیشه حق داریم مثلا در موارد اینچنین مهم عقیده و نظری داشته باشیم. اینکه گروه‌ها همدیگر رو متهم می‌کنن، به جای متهم کردن بهتره پوزیشن خودشون روشن کنن. یعنی هر کسی برگرده بگه من برام کدام مسئله اولویت داره. البته اینکه کسی در امریکا بشینه و تحریم رو برای ایران و آسیبی که مردم میخوره رو درست بدونه، خب اون خیلی نگاه منصفانه ای نیست، بلکه در برخی از موارد من و شما قرار خودمون رو در اون جایی بگذاریم که فکر میکنیم ما داوطلبانه یا حاضریم آسیب رو به اون سیستم یا مجموعه یا مردم بزنیم، و اگر بعدن دیدیم که همچنان با وجودی که این آسیب متوجه خود ماست فکر میکنیم این آسیب کم رو میپذیریم برای که مانع آسیب بیشتر بشیم، خب اون وقت است که حداقل از یه انصافی در بحثمون بهره گرفتیم. در این حال هم عده‌ای معتقد هستند که این تحریم‌ها چون ممکنه با توجه به شرایط سیاسی جهان مانع جنگ بشه و اون جنگی که همه گونه آسیبش عمیق‌تر و سنگین‌تر و گرفتاری‌های دورانش و بعد از اونش خیلی بیشتر می‌کنه، فکر می‌کنم باز میان انتخاب دو تا بد و بدتر احتمالاً تحریم‌ها بدند و نبودن تحریم‌ها چون خطر جنگ رو افزایش میده بدتر. اینا مواردی است که یه مقدار باید با آگاهی و دانایی بهش نگاه کرد، ولی همطور که عرض کردم واقعا دوستانی که موافق و مخالف صحبت میکنن قرار است که ابتدا پوزیشن و جایگاه و باورهای خودشون رو مشخص کنن و بعدن این بحثا رو بکنن، تا اینکه معتقد باشن ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم ولی بعدن بهانه بیارن درباره تحریم‌ها، در حالی که معتقد هستن احتمالاً تحریم‌ها ممکنه جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، امیدوارم اگر دوستان بعدن نظری دارن در این باره گفتگویی با هم داشته باشیم. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
نیولوک سکین سنتر به اطلاع می‌رساند که در حال حاضر تنها مرکز زیبایی در کل آمریکاست که جدیدترین دستگاه رفع چین و چروک، جوش و لکه‌های صورت را با بیشترین کارایی در اختیار دارد. 888-479-8989.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایر